877-272-2400 می تواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیع‌زاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در پین مدیسین از UCLA هستند اداره می شود و تا پایان ماه مارچ مشاوره اولیه رایگان خواهد بود. 949-872-2400 عضو 08 و 5050 ایرانیان. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید.
من یه پسر هستم.
من صداتون رو خیلی کم دارم، اگه بلندتر صحبت کنید ممنونت
الان باشه. الان بهتر شد.
بهتر شد، ممنونم.
بله، یه پسر 3 ساله هستم. موضوع برمیگره به 3 سال و نیم پیش. سفر کاری بود که ما یه فشارت کنسرت فشارت از شهرهای ایران داشتیم. یه خانم 31 سالی که البته موقع ازدواج کرده بودن در این سفر بودن. خب به نظرم انسان جالبی می اومدن و چون می نیستن ازدواج کردن فقط در همین حد باقی مونده بود. این سفر تموم شد و برنم میاد.
بله میاد. فقط حالی که شما را قطع کردم، اون موقعی که شما تقریبا 20 سالتون هم نشد، ایشون 31 سالشون بود یا الان ایشون 31 سالشونه؟
اون موقع دقیقاً اختلاف سنی ما دقیقاً 10 ساله.
بله
دقیقاً 10 سال. در حال دیگه این سفر تموم شد و یک سالی اصلا ما اصلا خبری نداشتیم. در واقع اصلا دلیلی هم نبود که اصلا خبر داشته باشیم. یه گروهی بودیم که گاهی اوقات هم نگر میدیدیم، کارو به دلایلی سختی گروه هم نگر میدن، ایشون اصلا نبودن. بعد به هر حال بعد از این یک سال من یک کاری رو شروع کردم، کار گروهی بود. خیلی علاقمند بودم که ایشون رو به عنوان همکار مستقیم خودم انتخاب کنم. کارشون معرفی کردم.
آیا نه تو همون زمینه اون کار بودن یا اینکه فقط به صرف اینکه از ایشون خوشتون آمده بود این کاری کردی؟
نه اصلا یک کاری بود که به تخصص خاصی نیاز نداشت. ایشون فرهنگی هستن در داخل در خود ما، یک به عنوان کار دوم اصلا در یک تخصص خود تخصص ایشون نبود. اصلا اون کاری که من میخواستم شروع کنم در حیطه تخصصی من هم نبود.
خب حالا چرا ایشون انتخاب کردی؟ ایشون که همسر داشتن، درسته؟
بله دقیقا. حالا ادامه داره صحبت هم سامی ذره مشخص تر بشه. تو این یک سالی که اصلا ازشون خبر نداشتم، برای شون ما در جمع من دیگر بچه هم میدیدیم ولی ایشون نبودن. برای زمزمه هایی بود از این که عروسیشون میشه اینجوری اونجوری. من حدس میدادم که اصلا اینها ازدواج در کار نباشه، در واقع به این شکل اینها اصلا در واقع تو ایران این شکلی رسمه، دو نفر با هم عقد میکنن ولی عروسی نمیکنن. تو یک سال دو سال میمونم بعد عروسی میکنم و میرم توی یه خونه به صورت مشترک با هم زندگی میکنم. یه در اون وضعیت اولیه بودن و تصور میکنم که اینا مثل که با هم به تفاهم نرسیدن و به هم زدن. این تصوری داشتم، این تصوری که فقط از ذهن خودم برای ایشون رو
نه بذار من اینجا شما رو البته گفتید هنرمندید ولی تصور برقیقات معناش یه برداشته، ولی این که من تو خونم نشسته باشم فکر کنم اونا به هم رابطهشون خورده که درست نیست، مگر اینکه اطلاعاتی میگرفتید که اونا با هم نیستن. چون برای من این مهم است که وقتی شما ایشونو دعوت کردید میدونستید که ایشون رابطهش تموم شده و به هم خورده، یا اینکه نه فرضتون برای این بود که با اون آدم حالا به صورت عقد ازدواج هرچه بوده ظاهرا یا واقعا این گونه بوده؟
نه اینکه دقیقاً بدونم نه، ولی به احتمال 90 درصد احتمال رو میدادم، چون قرار بود که اینا بعد از اون سفر عروسی کنم و این عروسی از طریق جمع هر روز هر ماه به ماه دیگه موکول میشد. اینا چه میگن گفتم ماه بعد بیشتر بود با یه خصوصیت کاملا اجتماعی که اصلا بعید بود که حالا مثلا در این جمع ها حضور پیدا نکنه. همین تناقض، همین چیز عجیب غریبی که وجود داشت باعث شد نه که 100 درصد ولی 90 درصد مطمئن بودم که این چیزه. و از اینجاست که اومدن برام مهم نبود، چون به خودشون هم بود که اون سفر میگفتم گفتم تو چه انسان جالبی هستی واقعا خوشبال شوهرت که مثلا همچین آدم مثلا گیرش اومده.
ممکنه من بگی که مخصوصا از جالب، چون برای من باز جالبه. جالب از چه نظرشون جالب بوده؟
ببینید من خودم یه آدمی هستم به خیلی از غیبندها علاقمند نیستم، اون همی شکلی بود. مثلا خیلی از چیزایی که خیلی برایشون قانون و قراره، خیلی از چیزایی که مثلا برایشون یه چه میدونم یه بوتیه مثلا این قانون این شکلی گفته و ما باید تا این عمل کنیم، برای من این چیز معنایی نداره. اون هم ایشون هم دقیقا این شکلی، از این یه سری تناقضاتی بین من ایشون بود، اون تناقضات هم دقیقا برای من جذابیت ایجاد میکرد. مثلا من خودم آدمی نیستم که اون قصه ها سریع با افراد رابطه پیدا کنم.
حالا فرض بفرمایید که این خانم با این مشخصاتی که میگید مرد بودن، شما همچنان ایشون رو جالب میدیدید؟
دقیقا هم شکلیه. دوستان من دقیقا دوستان پسر من که خیلی هم کم هستن، یعنی من دوستان دخترم یه چیزی بعد پنج برابر دوستان پسرم باشم، حالا به چه دلیل نمیدونم، ولی به هر حال دقیقا این شکلیه. دوستان پسر من دقیقا به همین شکل هم. از تناقض یا از یه سری شباهت هایی که آزارم نده لذت میبرم، حالا نمیدونم به چه دلیلیه. میتونم ادامه بدم؟
خواهش میکنم.
به هر حال حالا با همون احتمال 90 درصدی، چون من یک بارم شوهرشون رو دیده بودم، یعنی با هم آشنا هم شده بودیم، یعنی نمیدونم حالا یه این چیز مسخره ای که آدم بگه دو نفر به نظر من از نظر ظاهری به هم نمیخوردن، ولی به نظر مثلا که حالا به اصطلاح عامه تو تریپ هم دیگه نبودن، اصلا در فضای هم دیگه نبودن، یه جوری دیگه بودن، حالا نمیدونم چی رو باید بگم. به هر حال ما ایشون رو رفتیم محل کارشون، دعوتشون کردیم، اونم قبول کردن. تو همون رو دادن، همون روز یه صحبت هایی شد که اشاره کردن. در واقع یه آدمی هستن که در مورد مسئله خصوصی درونیشون به هیچ کس هیچ چیزی نمیگن، این معروف هستن مثلا توی کم گروهی ما. من نمیدونم به چی دلیلی اومدن به من حرف زدن، داره مثلا اتفاق افتاده. من گفتم حالا من حرف میزدم، آره ما هستم جدا شد. این داشت رو میگم ایشون کار من هم کاری که بهشون گفته دارم قبول کردم، قبول کردم همکار مستقیم هم بشم. بعد از این کم کم یک ماه اول رابطه خاصی وجود نداشته، اصلا کار اونقدر بالا نگرفته بود که ما نیاز باشه با هم رابطه داشته باشه. یک ماه مثلا شاید یه بار دو بار فقط با هم تلفنی تونستیم تماس بگیریم. یه شبی به تماس با ما گرفتن و چرا خبر نمیگیری اینجوری. از اون روز به بعد حالا یه چیزی بود همزمان، هم کار بالا گرفت، هم کار اونی داره بیشتر شد، هم که حالا به هر دلیلی رابطه ما هم بالا گرفت، زنگا بیشتر شد. بعد از یکی دو هفته این بیشتر شدن به این موکول شد که به این منتهی شد که ما هر شب اصلا با هم صحبت میکردیم، یعنی هر شب دو ساعت سه ساعت. تو بعد سرچار ما این رو بیزاره کم کردیم، یه مسخره شده بود، به کار بکاری حرفا نداریم. اینها هم همه گذشت، ایشون پاشون به خونه ما باز شد، با مادر من پدر من آشنا شدن. مادر پدر من آدم هایی هستن که دقیقا مثل خودم اونقدر به درز قواعد پایبند نیستن، چون اگر یه خانواده دیگه ای بود در داخل ایران اونجا نمیدونم به چه شکل، داخل ایران این شکلیه، یه هیچ پدر مادری قبول نمی کنن.
نه حالا شما راجع به دیگران نظر ندید، بله معلوم نیست پدر مادرتون اگه شما دختر بودید این نظر رو نمی داشتن، چون شما پسر بودید میتونستن به دلیل
در مورد خواهرها من دقیقا همین نظر
دارم. اوکی very good. خب بالاخره ایشون به خانه شما رفت آمد هم پیدا کرد، ولی به من این سوال رو بفرمایید که آیا با اون آقا دیگه در ارتباطی بود یا اون ارتباط
تمام شد؟ نه اصلا کات شده بود دقیقا.
بسیار.
اصلا اون موقعی که من شده دردم زرن چندین ماه بود که کات شده بود.
بسیار. بذارید من ازتون خواهش کنم ما پیام ها رو بشنویم، فقط اگر لطف کنین بقیه‌اش هم خلاصه بگیرم، چه سوالا رو من کردم ازتون ولی خلاصه بفرمایید چه خبر من در خدمت هستم. خواهش می‌کنم. شنوندگان بعد از چند پیام با ما باشید.
یک رویداد بزرگ دیگر در فروش مبلمان شیک و اشرافی در جامعه ایرانی، یک آکشن دیگر از طرف مبلمان ورسای، یک شنبه 25 فوریه، یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ از موجودی عظیم مبلمان ورسای شامل صدها قطعه وسایل نو از اتاقهای پذیرایی، ناهارخوری، خواب و اجناس تزیینی قشنگ و کم نظیر، پربها ولی با قیمت‌های ارزان و مناسب. از کسانی که در آکشن‌های ما شرکت کرده‌اند بپرسید که ما چه داریم. ما فروش اجناس را حتی به نصف قیمت آن در آکشن گارانتی میکنیم. همین یک شنبه یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ، 8033 ایست سلاسن اوینیو در شهر مونتبلو، 323-278-0822. از هموطنان عزیز دعوت میشود برای بازدید قبلی از وسایلی که در مبلمان ورسای به آکشن گذارده میشود و انواع هدایایی که به خریداران تقدیم میگردد، روز پنجشنبه 22 فوریه از ساعت 9 تا 10 شب به تماشای تلویزیون اندیشه بنشینند. دکتر سام صالح متخصص دندانپزشکی بدون درد، اورا دنتیستری سپا در بیورلی هیلز، مجهز به جدیدترین تکنولوژی و مکانی برای بهبودی و تمدد اعصاب. دکتر سام صالح 310-273-0848 310-273-0848.
The House of Legends Hall of Fame کباره مجلد و باشکوه تهران جایگاه سلاطین هنر ایران با افتخار تقدیم میکنند. کنسرت بزرگ داریوش، افتخار موسیقی ایران با ارکستر ویژه در روزهای پنجشنبه 22، جمعه 23، شنبه 24 و شنبه 25 فوریه در کاباره تهران.
گریه نمی کنم نرو، آه نمی کشم.
کنسرت داریوش خواننده بی‌نظیر و مردمی ایران در روزهای پنجشنبه 22، جمعه 23، شنبه 24 و شنبه 25 فوریه در کاباره خانوادگی و مجلل تهران. هموطنان عزیز دعوت می شود برای دیدار با هنرمند محبوب خود داریوش، به علت استقبال زیاد از همکنون بلیط‌های خود را رزرو بفرمایید. تلفن رزرو و اطلاعات 818-985-5800 و 818-905-7774.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله مرسی نامید. به هر حال داشتم نمیگفتم که ایشون پاشون به خونه ما باز شد، همینطور که کارمون زیادتر میشد رابطه ما هم دقیقا بیشتر میشد. در واقع یه جوری که شاید هفته پنج روزی که میان خونه ما نهار شام مورد استقبال خانواده هم قرار میگرفتم و خب در حال خیلی بیشتر بیشتر میشه تا اینجایی که رابطه ما حتی به سکس هم رسید. اول سکس ناقص، کم کم یه سکس کامل. البته بگم که این که گفتم کم کم منظورم اینه که یک سال شد خونه ما می اومدن، حتی برای خواب عصر هم اینجا بودن، ولی خب به هر دلیل اتفاق دوست نداشتم به دوست نداشتم، یه به هر حال شرایط به گونه ای بود که به خودم اجازه نمی دادم. دارم تا همون یک سال اول باز هم یه جاهایی فکر می کردم که اصلا حالا به خاطر اختلاف سنی که وجود داره، به خاطر ارزش که این خانم برای من داره، اون ارزشمندیش ما مثلا رابطه خاصی
نه این حرفا رو نزنید.
نه صبر کنید.
اینجا یه ذره نوارده حریمی شدید که مثل اینکه شما هنوز با وجود اون مطلبی که درباره آزادی و آزادگیتون گفتید تصور میکنید که اگر یه مردی با یه زنی رابطه داشت این اون موقع حرمت و شخصیت زن رو زیر پا گذاشته. رابطه جنسی که یه نصب کنید صبر کنید. رابطه جنسی که تجاوز مرد به زن نیست که ما فکر بکنیم به دلیل احترام به اون آدم نمیخوایم دست بزنیم. یعنی چی؟
دقیقاً درسته. من با شما کلا موافقم، منتها از این حرمت به شخص نیست، از این حرمت به یک نوع ارتباطه. من هنوز از نوع ارتباطم با اون خانم مطمئن نبودم. اینکه آیا اصلا من با ایشون یک ارتباط مؤنث مذکر به شکل خاص دارم یا نه، واقعا همون تصوری که اون سال مثلا دو سال پیش تو اون سفر میکردم. همون از خودم مطمئن نبودم، ایشون توی تخت من میخوابیدم، من پیش ایشون میخوابیدم، شاید اتفاق خاصی هم میافتاد، منتها اتفاقاتی که احساس میکردم نمیدونم باید چجور توضیح بدم.
نه اینا فرق ببینید، روزی که شما از نظر جسمی و جنسی به کسی هر جور نزدیک شدید دیگه تعریف نداره، این دیگه نشون دهنده یه مقدار نظام باورها و اعتقادات و ذهنیته. ولی شما اگر با یه انسانی به عنوان انسان رابطه دارید دیگه زمینه جسمی و جنسی نداره. وقتی کنار یه کسی رو تخت خواب میخوابید و به قول خودتون حالا یه نوع ارتباط محدودی هم هست یا رابطه جنسی ناقصی هم هست، رابطه است. این که یه کسی حامل است یا یه روز یه هفته است یه ماست یا سر سوزن حامل است برای که بچه در آغازش به اندازه یه سر سوزنه که فرقی در ماجرا نمیکنه. حالا اونو اصلا من ازتون نپرسیدم که توضیح بدیم چون خیلی هم گفتم وقتی نیست. شما با این آدم رابطه داشتید، بعد از مدت هم رابطه جنسی داشتید، خب بعدش چه شد؟
به هر حال این پریودم گذشت. در حین این قضایا ما دائما در حال آزار دادن هم دیگه بودیم. به چه شکل میشه؟ میشه که من بعد از یک سال دوست داشتم نشون بدم من به تو علاقمندم، ولی ایشون خیلی علاقمند بود در حین رو من نشون ندم، اصلا کاملا مخفی کنم. برای این باید سویزه دعوای مخفی اتفاق میفته بین ما. هر
نه یعنی چه؟ نه سب کنید عزیزم. نه آخه اینا شما یه اسامشنا و فرضایی دارید برای من عجیب و غریبه. شما مدعی هستید که خانواده آزاد و آزادی داشتید، شما خودتون آزاد و آزاده، یه پسر 21-22 ساله‌ای هستید، یه خانمی از شما 10 سال بزرگتره، با هم رابطه جنسی داشتید. ماجرا این که اون ایشون علاقه‌شو به شما نشونه، از کجا شما اصلا علاقه داره ایشون نشون بده با کسی بخوابید؟ چرا فکر می‌کنید که ایشون بود علاقه‌شو به شما نشون میداد؟ مقصود از این که علاقه رو نشون داد چه بود؟ با کسی دیگه؟
شاید حرف شما صحیح باشد، اصلا نمی‌دونستم که داره یا نداره.
آخه داستان عبارت از این است که شما یه مقدار دنیای ذهنی و تخیلی دارید و یه چیزایی رو به راه خودتون میسازید، اسم اونم آزادی گذاشتید، ولی تا به حال اون علائم رو به من نشون ندید. تا ببین آزادی و آزادگی یه مفهوم واقعی خارجی داره، مفهوم ذهنی که نداره. مگر در ذهنم آزادم و این بر اون بر میرم یا هر تخیل و تصوری دارم نیست. و بعد همدیگه رو آزار میدادید برای چی؟ شما آزار میدادید که ایشون به شما ابراز عشق علاقه نمیکرد؟
نه اصلا این چیزی نبود. اینکه من دوستشم صحبت کنیم که این رابطه ما به چه مفهومه. حالا شما میفرمایید که
آخه این رابطه شما چه نسب کنید عزیز؟ شما هم چه حرفی نزدید؟ رابطه ما به چه مفهومه یعنی چی؟ شما با یه خانمی ارتباط
داشتید؟ من زدم حالا به چه مفهومه، شاید حرف من بی‌معنا بوده، ولی من این حرفو زدم.
حالا چرا هم دیگه رو آزار میدید؟ سر چی آزار میدادید؟
دقیقاً بهتون میگم. ببینید یه آزار خیلی رفلکس طبیعی دیگه. من هر چند گاهی میبیشتن صحبت میکردم که خب اصلا ما الان برای چی داریم کار رو میکنیم، اصلا برای چی هستیم، وجود اون بنیش چیه، مشخص کنیم. هیچ موقع نمیگفت به این دلیل، نمیگفت به اون دلیل، نمیگفت به فلان دلیل.
آخه از این شما این سوال رو الان بکنید، من میفهمم اصلا مقصودتون چیه. وجود ما چه دو تا آدم با هم رابطه دارن؟ فقط تنها حرفی که میتونم بزنن این است که بر اساس آنچه که در محیط اجتماعی است و شناخته شده یا پذیرفته شده، آدم ها با هم یا آینده‌ای دارن و یا ندارن، با یا فقط تنها با هم هستن یا با دیگران هم هستن. ایشون که با کسی دیگه نبود؟
نه خیلی نبود.
پس این که سوال نداشتی. دومی که شما قسمی آینده دارید یا ندارید، شما دنبال سوالی نبودید. دو پسر 23 ساله 22 ساله از یه زن 31 دو ساله چه سوالی داره درباره آینده؟ خب ایشون تازه چی به شما خواست بگه؟ و چطور ممکن اصلا جواب نده؟ حتما داده، ولی اون جوابی نبوده که شما میخواستید.
جواب نمیده، در میرفت، اصلا به هیچ شما جواب نمیده، میگه چی کار داره هست دیگه.
خب حالا این که دلیل نمیشد بعد هم دیگر آزار بدید.
من آزار میدم ایشونم از این که من تماجت میکردم آزار میدید. هر حال دیگه به هر مختهای کوتاه کوتاه میگه بابا همینه، میخوای بریم خداحافظ. به هر حال یه دو سه روزی مثلا با هم تماس نداشتیم، بعد یه اون تماس میدید و من تماس میدید، همین کارهای اشتباهی که معمولا هم انجام میدم ما هم انجام دارید. به هر حال بعد از اینکه این اتفاقات افتاد، یه پروسه گذشت و یه چند مدتی گذشت، همین که این تکرار شد، بعد به هر حال یه بار نشست با من درست صحبت کرد و این شکلی هم من وجود تو برام جالبه، خیلی خوبه، ولی خب اگه مثلا منظور تو چیز خاصیه، من نمیدونم حس خاصی به تو دارم یا ندارم، ولی وقتی هستی حس خوبی دارم. داریم صحبت کردیم و یه دو سه ماهی خیلی بهتر شده بود. به هر حال منظور از این که من ازش سوال می‌کنم به خاطر اون یه سری چیزایی توی رابطه هست تعریف شده است، یه سری چیزا نمیشه عنوان کرد که اونا باعث میشه طرفین یه راحتی داشته باشن. اون راحتی در من نبود، حتی اصلا در ایشون بود، در من نبود. یه چیزایی باید به من میدادن که نمیدادن، در خیلی چیزا میدادن، ولی اون قسمتی که من راحت میکرد وجود نداشت. تو به هر حال تو اون سه آخر یه جوری شد که دیدن که این بنده خدا داره خیلی خوب میشه. ولی خودم بعد از اواخر اون پریود آخر، سه چهار ماه آخر که برمیگرده دقیقا به یک سال پیش، احساس کردم که این رابطه یه جور مسخره شده. ایشون مثلا هفته دو بار سه بار میان خونه ما یه ارتباط با هم داریم، بعدش هم شاید هم دیگر نبینیم، ولی هر موقع میاد خونه ما یه ارتباط ایجاد میشه.
دلت چون خیلی روشنه، برای اینکه شما به نظر من و هر دوتون، حالا شما یه شاید اینجوری نبود، شما برای ایشون یه آدمی بودید که ازتون به عنوان سکچوالی میخواست با شما باشه همین. بنابراین با مثل آدمی که وقتی غذا میخواد میره رستوران، وقتی غذا میخواد میره رستوران، موقع دیگه نمیره تو رستوران بشینه. از اولش هم به نظر من معلوم بود با نوع حرفایی که زدید، بعدم از آزادی و آزادگی هر دوتون صحبت کردید. دو تا آدمی که اینجوری هستن و یه جوری هم حداقل در زندگی محدودیتی ندارن یا وابستگی و بستگی به کسی ندارن، یه رابطه دارن میان و میرن. از نظر ایشون همین بوده، حالا شما اینجوری بهش نگاه نمی کردید، میخواستید یه چیز دیگه باشه که مثلا در شما نمی بینم. یعنی شما خواستید ایشون چیکار کنه؟ ایشون مثلا فرض کنید اگر موقعی هم که کار نداشت میومد 10 ساعت اونجا میشست پروی شما، که شما که ای کار با هم نداشتید، شما قرار بود هر دو تا زندگی کنید دیگه. خب شما
بفرمایید.
نه هیچی، بفرمایید.
سوال بعدی شروع میشه که در اون تغییر آخر سرما آخر که باورم رفتارشون کاملا تغییر کرده بود، یعنی بی تفاوتی هایی قبلا وجود داشت کاملا هست شده بود. ولی باز هم من چنین فکر کردم، حالا شاید اون تاثیر اون دو سال قبل بود که اینجوری ذهن من رو مخشوش کرده بود. میشه تصمیم گرفتم، یعنی تصمیم خودخوان تصمیم گرفتم که فیزیکا اصلا از ایشون جدا بشم. چون حالا شما فرمودید که دیگر در یک رابطه یا آینده وجود داره، شاید منظور هم ازدواج بود یا وجود نداره، یکی از این دو تا چیز وسطی هم براش معلوم نمیشه. باید شوخه من به اون چیز، اون آینده‌ای که باید وجود داشته باشه فکر میکنم و اصلا اونجوری چنان رابطه‌ای حالا به نظرم نمیدونم، یه چیزش میلنگه، یه چیزش کمه. حالا شاید نه اسم ازدواج، نه حالا دعای قانونی خوندن تا دو نفر به عقد هم بعد در بیان، منظورم اون نیست. یه تعهدی که دو طرف حالا شاید اگر به هم میگن نمیگن، این تعهد به هم دیگه دارن، حالا کار بکنی این حرف نره فیزیکن اصلا تصمیم کنم جدا داشتن، این کار عملی کردم، بلا یک سال از اون موقع میگذره، ولی به خاطر اینکه دیگه کاملا این شخص رو از دست نرده باشم، چون دارم کار دارم برنامه‌ریزی هایی میکنم که الان خب نصفش هم انجام دادم، هم از نظر مالی خودم رو دارم ارتقا میدم، هم از نظر تحصیلی، هم از نظر موقعیت اجتماعی، که بتونم بعد این پیشنهاد بهشون دقیقا خیلی مستقیم و راست بدم که آقا من میخوام همچین اتفاقی بیفته، دوست داری؟ حالا یا به من میگن آره یا به من میگن
نه. چه اتفاقی بیفته؟ یعنی باشون ازدواج کنی؟
دقیقا.
شما ایشون که اصلا علاقه‌ای در این صورت نشون نمیده، برام از شما 10 سال بزرگتر هستن، نه اینکه این مهم باشه، ولی با توجه به سن کم شما 10 سال خیلی فاصله است. و ایشون احتمالاً
این پروسه که دارم میگم در ذهن خودم یک پروسه بلند مدته، حالا حالا ها نمیشه، حداقل 2 سال دیگه طول میکشه، حداقل
فرقی نمیکنه. 2 سال شما میشه 25 سالتون، میشه 35 سالش.
این تفاوت اینه که تا این سال دیگه هم همینجوری ادامه بدم، من میشم 35 سالش، میشم 35 ساله. اینطور نیست؟
من در این باره نمیدونم، چون مثل اینکه بعضیا تفاوتاشون کم میشه. آخه عزیز، شما دارید راجع به چی صحبت که مثلا نمیفهمم چی میگی. شما دلتون میخواد این خانم شما رو دوست داشته باشه، کشته و مرده شما باشه، به پای شما بیفته، این کارو نکرده. به شما برگشته گفتی پسری جوونی هستی، من میخوام با تو رابطه جنسی داشته باشم، رابطه جنسی داشتی، میره دنبال کارش. شما مسئلتون این است که به نظر من شما میشونه دوست نداری، اصلا معنی نمیداره نوع حرفایی که تا به حال زدید و رابطه هایی که با داشتید و کارهایی که داشتید. شما یه دنیای ذهنی و تخیلی دارید اونجا زندگی میکنید. تو چه گونه مایه کار هنری هستی شما؟
من آواز میخونم.
بسیار خب. حالا اون که جای خودش، بحثی راجبه اون ندارم. اون پیامی که شما دارید به من میدید این است که شما دلتون میخواد این آدم شما رو خیلی بخواد، به اون گونه ای که او شما میخواید و شما رو نمیخواد.
متفاوته. نوع خواستمون
او حاضره با شما همخوابه بشه اما بیش از اون نیست. بنابراین نگاهی که به شما میکنه در چارچوب جنبه‌های جسمی و جنسیشه یا چیزی در همون محدوده، و به هیچ وجه هم فکر نمیکنه که احتمالاً شما دوتا به درد هم میخورید یا او شما رو میخواد، یا فکر میکنه چیزی به اسم ازدواج با توجه به شرایطی که شما او دارید، به ویژه مسئله جنس سنتون، اصلا جایی داره. ولی شما هم به نظر من فقط یه انتظار و یه احتیاجی دارید که کسی مانند او به گونه‌ای که شما میخواید شما رو بخواد. ولی شما به گونه‌ای که شروع کردید تو ادامه دادید تو اوایلی که با هم بودید تو نوع روابطی که داشت تو رابطه جنسی که داشتید کاملا نشون میده که یه رهگذری هستید که به هم خوردید تو حالا ممکنه بازم همدیگر رو در سر راهتون ببینید ولی همراه هم نیستید، یا حداقل ایشون اینجوری نمیخواد. و در نتیجه به نظر من
باید اصلا جواب خودم رو گرفتم، جواب من الان منفی شده، ولی بعد یک دیگه سوال هم بگم بعد دیگه
بفرمایید.
من توی یک سال بشیدی بوده 5 یا 6 بار برای ایشون چیزهای متفاوتی با من هدیه فرستادم، ایشون هم واکنش نشون دادم، مثل واکنش تلفنی، حالا ترتیب دادن که مثلا همه گره ببینیم، در روزن یک سال دوستان پیر خیال همه گره ببینیم، اعتراض کردن که تو گفته بودی که ما هم دیگر نبینیم اینا. من گفتم دلم مثلا برای تنگ شده، گفت تو گفته بودی هم دیگر نبینیم، من چیزی نگفته بودم. حالا سیاست من دارم گفتم اینه که من از دور کارهایی بکنم برای اینکه شرایط رو مهیا بکنم واسه اینکه اون آینده که حالا اسمش ازدواجی اتفاق بیفته. بکنم زبانم گرفتم، شما الان من گفتید که اصلا این کارو نکنید.
حتما این کارو نکنید، برای که با توجه به گونه‌ای که شروع کردی تو ادامه دادی تو حالی که شما دارید تو رفتاری که ایشون داشتن، اصلا این فقط برای شما درست مثل به دست آوردن یه جایزه است که ببرید بعدم بذاریدش کنار برید دنبال زندگیتون، و شما یک کششی به ایشون دارید که شاید اگر ذره نگاه کنید از ذره احتمالاً روانی یا ظاهری شباهتی به ماجراهای مربوط به احتیاجات و انتظار شما در کودکی دارید. چقدر ایشون از نظر ظاهر یا از نظر رفتار یا از نظر حالات شبیه مادرتونه؟
اصلا شبیه مادرم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 4 تا خواهر دارم.
4 تا خواهر دارید؟
دقیقا.
شما چندمی هستی؟
من آخرین.
بنابراین حالا اگر اول ازتون پرسیدم میگفتم خودمو گنگیج نمیکردم. شما اصولا اون ارتباطی رو که با خواهرها داشتی در یه مفهوم خاصش و با برخوردی که اونا با شما داشتن شما رو گیج و گرفتار کردن. من نه در ارتباط با شما همیشه سر کنفرانس ها و کلاس ها و تو رادیو بحثای بودی که عرض کردم، اگر شما توی خونه هستید که هر 5 تاتون پسرید یا 5 تا دخترید ما مسئله داریم، و اگر یه پسرید وسط 5 تا 4 تا دختر یا یه دخترید وسط 4 تا پسر، شما معمولا یه مسئله دارید، برای که نگاهتون شما درباره خودتون و جنس مخالف یا مختلف بسیار غیر عادیه، برای که شما 10,000 20,000 تجربه دارید و صدها هزار بار راجب اون تجربیات فکر کردید، در ارتباطی که با 4 تا دختری که از شما بزرگتر بودن داشتید، و الانم اون گرایشی که دیدید که من راجب مادر پرسیدم، خب معلومه شما در ارتباط با خواهرای بزرگتر از خودتون است که ایشون رو به عنوان بزرگتر به نوعی در خدمت خودتون می‌بینید و به نوعی مایل هستید، حتی رابطه اولیه‌تون خواهرانه بوده و از جانب دیگه هم دلتون می‌خواد ایشون همون کاری با شما بکنه که احتمالاً از کودکی شما سابقه ارتباط یه پسر رو در یه خانواده که بعد از 4 تا دختر آوردن رو داشتید. بنابراین
حالا من دقیقاً تمام دوستان و خانومی که دارم اکثرشون حداقل از من 7-8 سال بزرگتر.
به همین جهت خب معلوم عزیز. خب دقیقاً گفتم، من فکر کردم که شما توی خانواده هستید که یا خواهری ندارید یا کم دارید یا کوچکتر از شما هستن یا به هر حال دو تا خواهر دو تا برادر، ولی وقتی شما 4 تا خواهر بزرگتر از خودتون دارید، عرض کردم شما معمولا یه ذهن کاملا به هم ریخته در ارتباط با زن و ارتباط با زن و اینا دارید، به همون گرفتاری اولتون هم که درباره رابطه جنسی حدود یک سالی با هم رابطه نداشتید، به خاطر این است که شما اون تصویر و تصوری که درباره خواهر داشتید رو بهشون منتقل کردید و یه نوع زندگی خاصی داشتید. خانواده شما با 4 تا دختر و بعدن شمایی که به عنوان گل پسرشون آمدید، یه اون آزادگیشون هم حالا میشه فهمید چه معنی اصلا داره.
البته بگم واقعا این بی‌انصافیه، به خاطر در اون 4 تا خواهرم دارم به همین شکل آزادی بوده.
معلومه دارن، برای که اونا با 4 تا خواهر رو یه جوری شوهر می‌دادن تو جامعه مثل ایران. بنابراین مادر و پدر زرنگی داشتید حالا که 4 تا دختر دارن. ولی اصلا اون رابطه رو فراموش کنید. شما احتیاج به این دارید که ذره خودتون رو بیشتر بسازید. یه مقدارم از این حالت پسر بچگیتون در بیاد، مرد بشید، بعد از اینم که مرد شدید بعد از 30 سالگی برید دنبال زن. وقت زن گرفتنتون نیست، به کار هنری و فعالیتاتون برسید، دنبال ایشون هم نباشید، ایشون هم برای شما کسی یا چیزی نخواهد. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. شنگار اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
Irvine BMW نه تنها مقام اولین را در بین نمایندگی های فروش BMW در غرب آمریکا به خود اختصاص داده، بلکه در سراسر آمریکا به عنوان اولین نمایندگی اتومبیل های سرتیفاید پریون شناخته شده. هم اکنون شما می توانید تعداد محدودی از اتومبیل های سدان مدل 328i سال 2007 را که 34370 دلار قیمت گذاری شده اند با اقساط ماهانه فقط 299 دلار لیز کنید. شرایط لیز در صورت تایید اعتبار متقاضی شامل پرداخت 2800 دلار پیشقسط و سپس 299 دلار به اضافه مالیات برای مدت 24 ماه خواهد بود. حداکثر مایلج سالانه 10000 مایل خواهد بود.
با من بن کریم لیز اند فلیت منیجر در ایرواین بی ام دبلیو برای هر نوع ماشین نو و یا سرتیفاید پری اون تماس بگیرید. 1-800-944-4163 1-800-944-4163
ایرواین بی ام دبلیو.
آقای حسین قاسمی در میرابنک با تخصص ویژه در دریافت بالاترین مبلغ در وام‌های پیچیده و مشکل تجاری و SBA تحت هر شرایطی وام آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، پمپ بنزین، کارواش و هتل را به تسویب می‌رساند. با حسین قاسمی، وام دهنده مستقیم در میرابنک تماس بگیرید و وام تجاری خود را همان روز به تسویب برسانید. 213-427-7908 میرابنک عضو FDIC و ایکوال هاوزینگ لندر.
کاباره رستوران شاه عباس، اوقاتی را در یک قصر ایرانی تجربه کنید با فضای رویایی و غذاهای استثنایی ایرانی. تجربه‌ای به یاد ماندنی در شاه عباس. از چهارشنبه 7 مارس و چهارشنبه اول هر ماه شب شعر و موسیقی با حضور احمد آزاد، پروانه و قاسم گلی و همچنین از چهارشنبه تا یک شنبه هر هفته با بزرگان موزیک و هنر فتانه، احمد آزاد، پروانه، تورج، فربد، قاسم گلی و ویولون استاد کاظم رزدازان و هنرمندی حسن تشکری به همراه رقص عربی. با ولی پارکینگ و دیلیوری رایگان تا شای 3 مایل. کاباره رستوران شاه عباس در 400 سمت سن وینسنته، تقاطع لاسینگای شمالی در شهر بیولی هیلز. تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242. رستوران شاه‌عباس.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000. برای فروش کالا و خدمات خود از صدای بین‌المللی KIRN 670AM بهره مند شوید. تبلیغات شما در KIRN به گوش بیش از 500 هزار ایرانی ساکن کالیفرنیای جنوبی که روزانه بیش از 2 ساعت به این رادیو گوش می‌کنند خواهد رسید. شما هم به خانواده موفق آگهی دهندگان KIRN که حرفه خود را از این طریق رونق بخشیدند بپیوندید. با تلفن 323-851-5476 تماس بگیرید و به کمک یکی از متخصصین بخش بازرگانی حرفه و کالای خود را به هزاران شنونده رادیو ایران معرفی کنید. 323-851-5476 323-851-5476.
شنوندگان گرامی به 670AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا شب پنجشنبه 22 فوریه کنفرانس عشق و ازدواج رو خواهم داشت. سخنی درباره عشق و آمادگی برای انتخاب همسر و زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر و بالاخره موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی. ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، عشق و ازدواج، پنجشنبه 22. با آقای دوستانی که در منطقه نیویورک هستن میرسونم که بعد از سخنی که درباره استرس منیجمنت در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز و بقیه پزشکان منطقه نیویورک دارم، از ساعت 4 تا 9 صحبتی درباره سلامت روانی و خوشبختی، منتال هلت اند هپینس، در این ات گریت نک در منطقه لانگ آیلند خواهم داشت. سلامت روانی و خوشبختی، 4 تا 9 بعد از ظهر روز یک شنبه 18 مارچ در نیویورک. 24 و 25 مارچ در تورنتو کانادا خواهم بود. 24 از ساعت 2 تا 5 ما و فرزندانمان سخنی درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی است. 6 تا 9 سلامت و سعادت در خانواده، موضوعها و مسائل اساسی و سازنده در زندگی زناشویی. از ساعت 2 تا 5 روز یک شنبه 25 چرا ناراحت، خشمگین و عصبانی می شوند و از ساعت 6 تا 9 چگونه می توان خوشحال و خوب بود. این 4 کنفرانس در تورنتوی کانادا برگزار خواهد شد و بالاخره به همت دوستانمون در کامرشال ترابل لازم یک سفر 12 شب و 12 روز در اروپا هستیم از طریق کشتی یا کروز که از ایتالیا روم آغاز میشه، 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه رو دربر میگیره و همه از 5 آگست تا 17 آگست خواهد بود. 12 شب و 12 روز. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت و جلسات پرسش و پاسخ. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید و دوستانی که خارج از امریکا هستند با تلفن 818-708-0232 میتونن تماس بگیرن. این نکته رو عرض کنم که تا آخر اپریل هم میتونید سفر خودتون رو کنسل کنید و هیچ پولی رو هم از دست ندید، ولی بعد از اون البته موضوع متفاوت است. بنابراین اگر دو دل هم هستید، شاید رزرو جاتون عاقلانه باشه، ولی به هر حال انتخاب با شماست. 1-800-819-91 commercial travel. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام.
سلام، بفرمایید.
من می‌خواستم در مورد مریضی بایپولار بدونم، علتش و چه نشانه‌هایی داره.
خب ببینید درگاه خانم، اولا یه مقدار این بحث کلی است، چون بحث بایپولار یعنی دو قطبی، یعنی هم افسردگی هم شیدایی و سرخوشی. یعنی بنده با تمام علائم افسردگی رو خدمتتون عرض کنم که 15 تا علامت شناخته شده مال بچه هاست که کمی با بزرگسالا متفاوته. من 30 تا علامت برای آدمای بزرگسال دارم و البته نوجوانام و جوانان 15 تا دارن و 7 تا 8 تا برای افراد سالخورده. بنابراین علائم و نشانه‌هاش اون چیزی است که معمولا من شما به عنوان افسردگی می‌شناسید. ضمناً حدود 10 12 یا 15 تا علامت هم با آدمای منیک یا شیدا و سرخوشه، یعنی کسانی که با انرژی بسیار زیاد، با کمخوابی، با وراجی، با خوشبینی، با خوشخیالی، با تصور اینکه همه چیز شدنی و انجام دادنی است و به راحتی هم با حرف و جمله هایی که اخیراً بسیار مد شده تحت تاثیر قرار می گیرند و درگیر شغل و کاری میشن حرکت میکنه و درست و به یک اعتبار عکس افسردگی است، یعنی افسرده یا آدمی است افتاده، آدم شیدا و سرخوش آدمی است پرنده، در حالی که آدم سالم راه رونده است، یعنی رونده و دونده است اما نه خوابیده و قش کرده است مثل یه آدم افسرده، نه در حال پرواز در آسمان ها بر روی ابرهاست. این دوتا جنبه رو داره. بنابراین
من اصلا این حالت ها رو ندارم.
خب من که نمیرسم شما بایپولار دارید یا ندارید، اگر شما ندارید خب نیستید. یعنی چه حالت هایی رو ندارید؟
یعنی این حالت هایی که مثلا رو آسمونا فکر کنم، فکرهای بی خود بکنم، مثلا به قول شما فکرهای که اصلا نشدنی. اتفاقا من خیلی رو هر مسئله فکر میکنم و برنامه های شما که من گوش دادم، من فکر میکنم من حالت وسواس فکری دارم. یعنی یه فکری که میاد دارم، مثلا میخوام یه کاری انجام بدم، خیلی روش فکر میکنم.
حالا ببینید سعی کنم شما خودتون چون میخوام روشن باشه، شما فرمودید علل و عوامل و علائم بایپولار رو من بگم. من که نمیدونستم شما خودتون رو منیک دیپرس میدونید یا نه، و بعد از اون میفرمایید وسواس دارید. بنابراین شما بیاید از این بگذارید، به من بگید چیزایی که شما رو اذیت میکنه چه هست، چون اگر من نظری درباره احتمال مسئله و مشکل شما دارم خدمتتون عرض کنم.
بله، من فقط درباره مریضی بایپولار میدونم که دائم باید دارو مصرف باشه، ولی من در سن 21 سالگی که حامله شدم و بچه داشتم، در مدت حاملگی هیچ دارویی نخوردم، حتی یک سال و نیم بعدم بچه‌مو شیر دادم و هیچ مشکلی نداشتم.
خب این چه ارتباط داره باز به موضوع؟ باز شما خودتون برای خودتون چیزی ساختید. کی گفته بیمار بایپولار با حاملگی یا با بچه دار شدن افسرده میشه؟
نه، منظورم اینه که مثلا چون در این مدت دارو مصرف نمی کردم هیچ مشکل خاصی نداشتم.
خب این چه استدلالیه سر بخارم؟ مثل اینمونه که کسی بگه من چون سوار ماشین
شدم، یعنی در ایران دارو میخوردم، بعد اصلا نمیدونستم، چون گفت در 7 سالگی که پدرم دست داده بودم، در 17 سالگی هم پدر بزرگم، و من در تا سن 17 سالگی خیلی درسم خوب بود، یعنی از شاگردای خوب بودم و هیچ مشکلی نداشتم. بعد از فوت پدر بزرگم که اشتباه کردم و رفتم جسد ایشون رو دیدم، این مسئله پیش اومد و افسردگی با گریه و نخوردن غذا و کمخوابی بود. خب در ایران اونجوری مثل اینجا نبود و اصلا خانواده ها توجهی نداشتن. یه مدت من دارو خوردم، بعد حدود 4-5 یه دکتری گفتم بعد به شوک بدیم، این شاید ناراحت شده و این نمیدونم ترسیده، در صورتی که اونا حتی اون شوکایی که به من دادن خیلی زجرآور بود، برای من خیلی بد بود.
نصب کنید چند دفعه شما رو شوک الکتریکی داده؟
فکر میکنم 6 دفعه.
و اون شما در حالت بیهوشی بودید یا هوش بودید بهتون شوک میدادن؟
والا فکر میکنم آمپولی رو میزدم، ولی اون قسمتی که برای بیهوشی میبردن قبل که مثلا نوبت من بشه، من مریضای دیگر رو که میدیدم و خیلی حالت بدی رو من میدیدم که این بدنشون واقعا خیلی تکون میخورد، ولی این آمپولی که حالا میزدن یا بیهوشی یا اینا برای من خیلی زجرآور بود، یعنی یه وحشتی داشتم، خیلی بد بود. در صورت خب من به خاطر این شوک یا فکر میکنم 7 روز یا 8 روز تو بیمارستان بودم، ولی من فقط اینو میدم که من هیچی درباره مریضیم نمیدونم و در ایران اینجوری نبود که آدم بتونه با دکتری صحبت کنه، یا ما اصلا علمشو نداشتیم، دانششو نداشتیم که بریم پیگیری کنیم. بعد از اون وقت من الان حدود 5-6 ساله که اومدم آمریکا، زمانی که وارد آمریکا شد، بعد ما حدود 1.5 سال ترکیه بودیم با شوهرم با بچه‌ام، خودم من مشکلی نداشتم. بعد که اومدیم آمریکا مشکل من شدید شد. یکی از علتاش فکر میکنم وقتی که ما اومدیم آمریکا بچه من رفت مدرسه، شوهر منم رفت کار. وقتی که من تنها می شدم و اینجا جوری نبود که بتونم روزی یک بار با شوهرم در تماس باشم، یا اگر تماس می گرفتم می گفتن که اجازه نداری، نباید زنگ بزنی. بعد از یه مدت اصلا مریضی من خیلی شدید، یعنی هیچ مشکلی نداشتم، این مشکل خیلی شدید شد و جوری بود که ناراحت می شدم.
نه چه ناراحتی داشتی؟ من روز نفهمیدم شما چه ناراحتی داشتی. مثلا چه ناراحتی می شد اون موقعی که
مثلا به خاطر موقعیتی که خواهرم با شوهرم اینجا کار میکرد، یکی دو دفعه به من خواهرم زنگ زده بود و گفته بود که مثلا شوهر شما شونه خانمی رو ماساژ داده یا صحبت کرده یا خندیده، ولی من هیچ وقت این فکر بد رو نمی کردم. بعد از اینکه این مشکل شد و من نمی‌تونم با شوهرم در تماس باشم، مریضی من جوری شد که من وقتی شوهرم میومد خونه بدنم میلرزید، ناراحت بودم، گریه میکردم و شاید خیلی بیخواب میشدم. بعد چون ما اومدیم اینجا و انگلیسی اصلا خوب نبود، خلاصه خواهرم و خانوادم گفتن که این قبلا مشکل داشته و دارویی میخورده، اینها همون دارو به من دادن و گفتن که این حتما باید بستری بشه. بستریش دوباره تو بیمارستان بستری شدم و یه دارویی به من دادن، مثلا حدود 7 روز، چون میگفتن نمیتونیم، باید تحت نظر باشی تا دارو بخوری. بعد از اون روال زندگی خوبی داشتم، ولی الان خیلی به شدت از دستم خواهرم که این صحبت ها رو کرده که شوهرت مثلا این حرکت رو کرده اینا، ناراحتم، چون میدونم شوهر من اصلا اونجور آدمی نیست و خیلی بهش مطمئنم. بعد از این مریضی که من اینجا، یعنی این مشکلی که پیدا کرده بودم، با دکترم صحبت میکردم، دکتر من و خواهر من که انگلیسیشون بهتر بود تشخیص دادن که من این مریضی رو دارم و الان من دارم دکتر میرم و طبابتشون رو قبول دارم، دارو میخورم و با شوهرم دو یک ساله که تراپی میریم، ولی متاسفانه این خانم آمریکایی هستم و زیاد من نمیفهمم که چی باید بگم، یعنی انگلیسی مثلا خوب نیست، خیلی ساده. و من برنامه شما رو خیلی نگاه میکنم و دوست دارم که بفهمم، و ما در نشویل هستیم و هیچ دکتر ایرانی نیست که بتونه به من کمک کنه، باهاش صحبت کنم، یا خیلی مشکل شده برام این مسئله.
خب ببینید، به هر حال شما اگر دلتون میخواد با ایرانی صحبت کنید، یه راهتون این هست که مراکزی هستن که از طریق تلفن گفتگویی میکنن، ولی اگر بخواید میشه از اونها استفاده کرد.
بله.
ولی مهمترین مسئله تشخیصه، چون علائمی رو که میفرمایید میتونید شما اون تشخیص بایپولارشون میتونه درست باشه.
بله.
ولی برای شما وقتی که این حالت دو قطبی شما شدید میشه،
بله،
یه مقدار شما ارتباطتون رو با واقعیت هم از دست میدید.
بله.
یعنی این پیداست، یعنی اون چیزیست که به عنوان سایکاتیک فیچرز هم میشناسن، یعنی تنها افسردگی هست که شما رو از واقعیت و واقعیات تا حدودی دور میکنه و اونجاست که یه مقدار ذهنتون درگیر فعالیتهایی میشه و یا تصورات و تخیلاتی پیدا میکنه که به هیچ وجه با واقعیات نمیخونه و بعد چون بر مبنای اون تصورات و تخیلات که معمولا بد و منفیس عمل میکنید، نتیجتا برای خودتون و دیگران زحمت و دردسر فراهم میکنید و اینجاست که اون وقت مرحله فعال گرفتاری و بیماری میشه، شما رو داروی بیشتر میدن یا در بیمارستان بستری میکنن، برای اینکه فکر میکنن اگر این کارو نکنن میتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه و شما دورتر و دورتر از واقعیت بشید. اینه که همونطور که خودتونم بهش توجه کردید، مهمترین مسئله تشخیص. البته
بله،
اگر شما حالت بایپولار رو داشته باشید که برخی از اوقات میتونه با اختلالات شخصیتی یا استراب همراه باشه، وسواس هم میتونه بیاد، یعنی افرادی هستن که احتمالاً بایپولار دارن و وسواس هم دارن، چون اینا خیلی با هم در تضاد و اختلاف نیستن، یعنی اینا یه جوری خواهر برادرای هم هستن و یه نوعی هر کدوم از اونا دیگری رو هم موجب میشن هم تشدید میکنن. بنابراین من با نظرتون موافق هستم که شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید و اگر همچنان مشکل و مسئله زبان هست، بهترین کار این است که با یه ایرانی باشه. حالا برای این کار در اون منطقه که هستید میتونید به مناطق نزدیک، شاید مثلا فرض کنید به اتلانتا که نزدیکتره یا نیویورک یا جایی از این قبیل، قراری با یه روان پزشک، ولی حتما توصیه میکنم روان پزشک باشه، یعنی سایکیاتریست باشه، بگذارید. یا اگر یه سفری میرید از یکی دو هفته وقت براش بذارید که بتونید از قبلم قراراتون بذارید، دو سه جلسه یا چند جلسه یه کسی رو ببینید. البته همچنان اگر یه مترجمی داشته باشید که بتونه براتون به خوبی حالاتون رو ترجمه کنه، به مقدار زیادی میشه فهمید چه خبر است.
من یه سوال دیگه هم داشتم. من همین در سن 17 سالگی بودم که این میخوام بگم، تا حالا من اینو با کسی در مطرح
نکردم. بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما 4 دقیقه پیام داریم و پیام ها مونده، بذارید اینو بشنویم با خاطر آسوده، بعد از پیام ها با هم صحبت کنیم. چند نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Նախկինո Վերսայ կահույքի ակշնում նայկական ու պարսկական համայնքների աննախադեպ մասնակցության համար փետրվարի 18-ին կազմակերպում ենք մի նոր ակշն։ Հյուրասենյակի, ճաշասենյակի ու ննջասենյակի 100-յուրավոր տեսակի ապրանքներ, գեղատեսիլ հայելիու կոնսուլ, դեկորատիվ արձաններ, պարսկական ընտիր ձեռագործ գործկեր, այս բոլորը հենց այս կիրակի փետրվարի 18-ին մեծ ակշն։ Կահույքների գույների ու ձևավորումների բազմազանությունը համատացգներին չափազանց զարմանալի և էժան է։ Ակշնում մասնակցությունը և տրամաբանական մրցակցությունը հանգում է այն փորձառության, որպեսզի ձեռք բերվի ընտիր ապրանքներ ամենացածր արժեքներով։ 8033 East Lassen Avenue, Montebello, հեռախոս 323-278-0822.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماش، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماش را معرفی می‌کند. سوپر ترماش درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393. www.drturshizi.com.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816 1-800-406-7816 Lexus of Santa Monica.
توجه خانم های شیک پوش، فرزانه ملکی طراح و مدیست از 26 فوریه به مدت یک ماه کلکسیون از لباس های جدید و بهاره خدا به نمایش میگذارد. لطفاً برای بازدید از این مجموعه زیبا با شماره 818-883-5560 تماس بگیرید.
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN, KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN, is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business. Listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من تا حالا هم که این صحبت رو با ایش دکتری نکرده بودم، چون این ولی همیشه تو فکر من بود. من همون گفتم که 17 سال که داشتم، تا 17 سالگی هیچ مشکلی نداشتم، ولی متاسفانه من در اون زمانی که بعدش مریض شدم، من دو نفر را، یکی که از خان نزدیکترین کس من بود، با یه آقایی رو در رابطه جنسی با هم دیدم. یعنی و اون زمانی هم که دیدم، چون من خواب بودم و از خواب پریدم و این حالت رو دیدم، بعد از اون زمان یعنی با تپش قلب شدید و در این لحظه اصلا نمیستم باید چه کار کنم.
نه چه سلی داشتید شما؟
من 17 سالم.
شما 17 سالتون بود وقتی از خواب پریدید؟ ضربان قلب داشتید؟
نه، وقتی که اون صحنه رو دیدم که یکی از نزدیکترین کسی من با کسی در ارتباطه و اون آقا خانم داره، بچه داره و اینا همکار بودن.
خب ولی آخه شما کجا خوابیده بودید که اونا بودن؟
بله.
نه صبر کنید، شما کجا چه جور جایی بود خوابیده؟ تو خونه بودید؟
بله، بعد ما طبقه پشت بون خوابیده بودیم و بعد که من یک دفعه از خواب پریدم، پیش مادرم خوابیده بودم و از خواب پریدم و اون ور رو دیدم و این مثلا شما حساب کنید به فاصله 2-3 متری رو دیدم و چون حدود 4-5 صبح بود، اینو من قشنگ یادمه، وقتی این صحنه رو دیدم از خواب پریدم و حالت خیلی بدی داشتم، تپش قلب داشتم و برام یعنی یه چیزی بود که خیلی.
آخه اونا اونجا چرا اونجا خوابیده بودن؟
نمیدونم آقای دکتر.
یعنی تو هم چه، آخه نصب کنین، شما رو پشت بوم خانه که نمیشه کسی بیاد. چجوری اومده؟
آقا اومده بود تو خونه ما، یعنی خواهرم کار میکرد میومد تو خونه ما با هم میرفتن.
پس بنابراین با خواهر شما بودن؟
بله.
خواهر شما ازدواج کرده بودن؟
نه.
اون آقا زن داشتن؟
بله. دو تا هم بسته داشتن.
آه ایشون فرض شما این است که ساعت 3:04 بعد از نصف شب
بله.
روی پشت بام خانه شما در حالی که شما و مادرتون خوابیده بودید، دومت اون ورتر شما
بله.
داشتن با خواهر شما رابطه جنسی می داشتن؟
بله.
خب مادرتون رو متوجه کردید یا نه؟
بله، وقتی که من از خواب پریدم، چون حالم به شدت از بلند شدم و نمیستم باید چه کار کنم، فقط مامان من گفتش که حق نداری اینو به کسی بگی و من فقط کاری که کردم اومدم پایین، اومدم یعنی از پشت بام اومدم خونمون طبقه پایین و همجوری مونده بودم.
خواهرش من شما چند سال بزرگتره؟
اون خانم 9 سال از من بزرگتره.
خانم یا خواهرتون؟
خواهرم.
9 سال بزرگتر. اون وقت شما خواهرتون ازدواج نکرده بودن؟
نه.
من آیا مادرتون قبول دارن که این اتفاق افتاد یا نه؟
بله.
یعنی الان اگر یکی به ایشون بگه میگن بله این اتفاق افتاد.
بله. ولی به من گفت این موضوع به ایشکی نگو و من هر چی که منو دکتر می بردن، چون همزمان با فوت پدر بزرگ من بود و اینا همش دکترام گفتن خب به خاطر اون بوده. ولی من
حالا شما چرا اینقدر ناراحت شد؟ دو نفر با هم رابطه دارن؟
نمیدونم بعد از اون بود که من هی مشکل پیدا کردم، چون هیچ مشکلی نداشتم، ناراحت
بودم. نه ببینید، ممکن بود که سر چهار رای خونه شما یه تصادف بشه یا خونه پهلوی رو دزد بزنه، ولی هم رابطه علت و معلولی بین اینا نیست. خواهر شما با یه آقای رابطه داشته که اون مثلا این گونه که شما فهمید زن داشت. خب شما چرا مریض بشید براش؟
نمیدونم نمیدونم آیا میتونه این یه حالت شوکی بوده باشه برای من. من نمیدونم.
برای دختر 17 ساله نه. برای دختر 17 ساله نه.
نه نمیتونه.
نه اون علت بیمار شوک نمیشه. خودم متوجه میشه کسی با کی رابطه داره یا چه شوک بشه. مگه شما از این رابطه توی چه جامعه‌ای خبر ندارید یا بقیه مردم خبر ندارن؟ مثلا این چیزی نیست که آدمو به مریضی و گرفتاری بندازه. نه ببینید فقط من مسئله ای که دارم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 5 تا خواهر هستیم.
5 تا خواهر. شما چند؟
من 4
میام. نه ببینید علائمی رو که نشون میدید، حالا اگر راجع به خواهرتون مسئله نیست، علائمی که نشون میدید شما یه مقدار حالا به نظر میسه تشخیصشون درسته. یعنی شما افسردگی رو دارید، حالا شاید یه دفعه مرحله شیدایی رو داشتید، چون یه دفعه باشه کافی است. افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو دارید، ولی احتمالاً این گیر دادن ها این وسواس رو هم دارید، یعنی اونم به دنبالشه، فقط اینا میان و میرن و برخی از اوقات که اینا شدید میشن شما یه مقدار تصورات و تخیلاتی رو در ذهنتون دارید که اونا رو واقعیت هم بهش نگاه میکنید. به من بگید تا حالا کار خطرناک و بدی که کردید چی بوده؟
خطرناک و بعد من بعد از اینکه آمریکا اومدیم و خواهرم، چون باز همون خواهر من با شوهر من هم کار بود، وقتی به من گفتش که مثلا این آقا شونه خانمی رو ماساژ داده و اینا، ناراحت شدم خیلی. و آخری کار بعدی که من کردم فقط تو زندگیم این بود که شوهر من قبل از که تراپی بریم، هرچند یک بار اگر من یه حرفی رو میزدم به من گفت فرصت خوردی یا نه، که این بر من خیلی گرون تمام میشد. و یک دفعه این کار اشتباهی که کردم با استکان زدم و به سر شوهرم ضربه زدم که یه مقدار خونم اومد و ناراحت بودم و همیشه از این ناراحتم که و به شوهرم میگم من که قبول میکنم اگه مشکلی دارم دکتر میرم، ولی این برای من خیلی سنگین بود که به من گفت فرصتو خوردی یا نه.
حالا بذار من، حالا اگر من به شما اینو بگم، فرض بفرمایید که من یه مریضی داشتم دلم درد بکنه، دکتر بهم گفت این قرصو بخور، وقتی علامت اینو نشون میدم که دلم درد میکنه که من بگه قرص خوردی یا نه، چرا باید من اینقدر ناراحت کنم؟
چون فکر میکنم هیچ اعتمادی به من نداره، یا مثلا فکر میکنه اگه من یه مریضی دارم مثلا مریضی من یه جوریه که من اصلا هیچی نمیفهمم، ولی اونجور نیست که. و دکتر من که با دکترم صحبت میکردم با هم رفتیم، گفتم میدونم که این داروشو خورده و چون دارویی که به من میدن اینجا آزمایش خون میگیرن، بعد من خواستم که از من آزمایش بگیری و معلوم میشه که این دارو تو بدن من بوده یا نه. و آزمایش گرفتن گفتن نه، این دارو میزانش معلوم بوده که خورده. حالا حرکتی که گفتید من این کارو کردم، ولی
نه. خب ببینید عزیز، هیچ کس نمیگه کسانی که مشکل یا مسئله روانی دارن نمیفهمن یا عقل ندارن، اون دو تا چیز متفاوتیه. بنابراین همسرتون میتونه بگه که برخی از اوقات شما تصورات و تخیلاتتون از آنچه که واقعیت هست متفاوت، و بنابراین وقتی که شما یه مطلبی میگید که ایشون فکر میکنه با واقعیت نمیخونه، یعنی مثال اصلا نه اینکه ایشون هم شب میگه شما میگه امروز، شما میگید امروز مثلا پنجشنبه است، ایشون میگه نه امروز چهارشنبه است، بعد وقتی شما اصرار میکنید که امروز چهارشنبه است، نه اینکه بگم ایشون کارش درسته، به شما میگه قرصتو خوردی، برای که فکر
میکنید اگه موقع من ناراحت باشم و مثلا چهرم نشون میده که ناراحت هستم، کلا رو من خیلی حساسه، خیلی حساسه.
خب آخه نگرانتونه. شما من بگید که چند تا بچه دارید؟
من یه دختر 12 ساله دارم.
آیا مسئله و مشکلی با دخترتون نداری؟
مسئله مشکلی ندارم، ولی مثلا اگه یه موقع بهش میگم درس بخون یا این مثلا دیروز نمره کمی آورده بود، بهش گفتم این بار آخرت باشه، این به من هیچی نمیگه. و وقتی باباش میاد میگه که ماما به من گفته بار آخرت باشه.
یعنی واقعا بار آخرت باشه؟ مقصودتون چی بود؟
مثلا این نمره کمی که تو آوردی و خیلی کم بوده درس بخون، دفعه دیگه اگه این نمره باشه من امضا نمیکنم. بعد به من هیچی نمیگه، ولی وقتی پدرش میاد تا اولین لحظه که پدرش رو میبینه گزارش میده که ماما این حرفا رو به من زده.
آیا فکر
میکنی؟ من ناراحت میشم و میگم آیا فکر میکنی که من مریضم؟ یعنی فکر میکنم اولین چیزی که دختر من به من نگاه میکنه مریضی منه.
خب آخه شما اگر کار بدی میکنید، کار غلطی میکنید، خب اون حالا کاری ندارم که او باید به پدر بگه یا نه، ولی خب یه بچه به پدرش میگه که مامی این کارو کرد.
درست.
شما اون حرفی که زدید حرف تندیه. من اگر به کسی بگم این آخرین بارت باشه، معناش این است که بعدش تنبیه خواهد اومد.
من گفتم اگر دفعه دیگه این نمره رو داشته باشیم من دیگه امضا نمی‌کنم.
خب حالا اگه امضاتون مهم نیست که، خب مهم نیست حرفی که زدید. اگه امضا مهمه خب تنبیه کردید دیگه.
درست.
من اگر به کسی برگشتم گفتم تو رادیو آبروتو میبرم،
بله.
من که بعدا نمیتونم چیزی نگفتم، گفتم اسمتون رو میبرم. نه ببینید، شما همین تفسیراتون خطرناک. شما وقتی یه کاری هست که غلط و بد است باید قبول کنید بد و غلطه و نکنید، ولی اگر کردید اون وقت یه پرسشی مطرح میشه که آیا واقعا در اختیار کنترلتون هست یا در اختیار کنترلتون نیست. چقدر واقعا فکر میکنید شما زندگیتون در اختیار کنترل خودت، یعنی شما فکر میکنید، تصمیم میگیرید، انتخاب میکنید، عمل میکنید، یا اینکه نه یه مرتبه واکنش نشون میدید؟
نه واکنش نشون نمیدم. قبل از این که ما ارتباطمو با خواهرام قطع کنم فکر میکردم اونا همش برای من تصمیم میگیرن یا هر کاری داریم، ولی بعد از اون که با شوهرم صحبت کردم و روانشناس رفتیم و صحبت کردیم، واقعا خب خیلی به هم نزدیک شدیم، فهمیدیم هر دومون اشتباه داشتیم. و خب شوهری دارم که خب قبول میکنه که باید با هم همفکر باشیم، حالا یا اگه من مشکلی دارم یا مشکلات دیگه ای هست.
فرض کنید که اگر الان همسرتون روی خط می اومدن ایشون به من چی میگفتن؟
میخوایم باهاشون صحبت کنیم.
هستن اونجا؟
بله.
من خوشحال میشم. تمام.
الو
سلام.
سلام علیکم.
خالص علیکم. متشکرم. من نمیدونم آیا شما صحبت من رو با همسرتون شنیدید یا خیر؟
نه من یعنی سر کار بودم داره.
به من بفرمایید که واقعا الان حال ایشون رو شما چگونه میبینید و یا اگر پلوی دکتر و متخصص رفتید تشخیصی که راجع به ایشون دادن چه بوده؟
والا تشخیص این نوع بیماری چی؟
بله بله.
نوع بیماری رو گفتن بایپولار.
دیگه چی؟ آره ایشون یه اشاره‌ای هم به وسواس کردن یا درباره ابسشن و وسواس هم حرفی زدن؟
دکترها نه، دکترها بیشتر رو همون یه نوع بیماری بیشتر تاکید دارن.
اون وقت آیا به شما گفتن که این بایپولاریک است؟ برخی از وقت یه جنبه‌های ارتباطشون رو با واقعیت به هم می‌زنی، با به اصطلاح بگن با سایکاتیک فیچرز، یعنی با یه حالتایی که یه مقدار ایشون رو از واقعیت دور می‌کنه.
بله بله دقیقاً.
شما آیا فکر میکنید که برخی از اوقات همسرتون از واقعیت ها دور میشن؟
بعض موقع آره، اما الان یه مدتیه که رو دارو بوده و تراپی ها اینا میریم، حدودا فکر کنم نزدیک به یک ساله که من خودم همراهش میرم، این مسئله کمتر بوده، یعنی هی داره به مرور کمتر میشه.
بدترین وقتی که این توهمات و تصورات شدید داشتن اولا چه مدت قبل بود؟ و یه نمونهش را اگر ممکنه و فکر با اینشون هم اذیت نمیشن و باش راحت هستید به من بفهم، اگر نه که میشه ازش گذشت.
ولی الان من یه اشاره بهشون کردم که ناراحت نمیشید بگم، گفتن نه. و حدودا همین قبل از این یک سالی که ما شروع کردیم به تراپی بریم و بیشتر پیشو بگیریم برای درمان، این بود که من خیلی شک شدید داشتن که شما تو محل کارت با خانمای همکارت، البته خب اینم یه زمینه های صحبت های در گذشته داشت از طرف یه خواهرشون که اونجا محیط کار ما میگیم میخندیم و از اینجور حرف ها، که من نمیخوام زیاد توضیح بدم، بیشتری مسئلهی که خیلی بر ما به سبحات شد و نتیجه های خیلی بدی داد این بود که ایشون خیلی شک کرده بود که من به این خانمای همکارم نظر دارم و اونا با من ارتباط دارن و ما ارتباط داریم و از اینجور مثلا. این خیلی
این ببینید، نه اینو متوجه هستم، این یه مقدار تصور و تخیلشونه، ولی آیا هیچ وقت به شما مثلا عرض بکنم حرفی میزدن که تو اونجا بودی در حالی که شما نبودید، یعنی در واقعیت تغییر میدادن؟ چون اینکه من فکر کنم که همسرم با یه کسی دیگه هست یه تخیله، اما یه روز برگردم بگم تو سه شنبه اونجا بودی، آیا هیچ وقت به چیزی اشاره میکردن که واقعیت نداشت؟
اینجوری نه، به این شکل نه.
یا مثلا دلیل و مدرسه سندی می آوردن که مثلا این
بله بله همون صحبت ها که می کردم مثلا می گفتم به این دلیل به اون دلیل، مثلا که دلیلام زیاد، یعنی اصلا من نمیتونستم بفهمم که چی هست که بخوام قبول کنم یا درست باشه یا
نه. متوجه هستم. نه برای که حال شما ببینید، اگر شما مطلبی که ندارید، من تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم چون مهم هست، همسرتون احتمالاً اون زمینه حالت دو قطبی رو دارن، البته بیشترش رو چارچوب افسردگی هن، آدم مضطرب و نگرانی هستن و همراه با اونم این مقدار وسواس رو دارند، حتما ایشون باید تحت نظر روانپزشک سایکیاتریست باشن و داروشون رو بخورن. یعنی اصلا در اون تردید نکنید و ضمناً کار روان درمانی رو هم حتی اگر با امریکایی هست ادامه بدید. البته خیلی راحت‌تر ایشون خواهند بود که ببینید اگر یه خانم ایرانی باشه که روانشناس باشه صحبتی بکنن، بیشتر میتونه بهشون کمک کنه. ضمناً یه مقداری شما باید مسئولیت و باری رو که روی دوش ایشون هست در هر زمینه کمتر و محدودتر کنید، چون فشار بیش از حد و استرس ایشون رو یه مقداری از اون تعادل خارج میکنه. و به ویژه در جهت فرزندتون یه مقداری کوشش بکنید که یک، چون فرزند تک و تنها هست، اولا یه مقدار زیادی با دوستاش باشه، دوم کارهای مربوطه به فرزندتون رو اگر در جهت درس و کارش هست بیشتر خودتون در اختیار بگیرید با اجازه ایشون، که به مقدار زیادی مواظب باشه، چون میتونن فشارهایشون، حالا اگر با وجودی که خودشون رو بهتر کردن و حتما هم چنین هست، ولی رو فرزندتون اثر بد و منفی بگذاره. ببینید که اون یه بچه تک هست و میتونه توهمات و تصوراتی هم داشته باشه. یه سال آخر ازتون دارم، تو خانواده پدری و مادری همسرتون آیا کسانی هستن که مسائل و مشکلاتی داشتن؟ یا
بله دارن. بله پدرشون بوده.
چی بوده؟
الان خواهرشون هم هست.
چی راجبشون شنیدید؟ یعنی تشخیص
پدرشون دقیقاً نمیدونم چه ناراحتی به سبب روحی روانی داشتن، دقیقاً من نمیدونم، ولی میدونم که این مشکل رو داشتن و حالتهای شک و تردید و همین دو قطبی بودن و اینا رو داشتن و خواهر کوچیکتر از خودشون هم دقیقاً همین مسئله دو قطبی بودن رو داشت.
بله، به همین جهت است که ببینید، اولا ایشون باید یک شرایط و موقعیت براشون تا اونجایی که ممکنه خوب و راحت باشه، دو روابطی رو که دوست ندارن رو اصلا بهشون تحمیل نکنید، یعنی فقط با رفت و آمدهای داشته باشید آسوده، سه تا اونجایی که ممکنه بار دخترتون رو روی دوش خودتون بگذارید تا همسرتون، چهار به دلیل اینکه متاسفانه بیماری بایپولار به مقدار زیادی ارثیه و میتونه به دخترتون هم رسیده باشه، مواظب دخترتون از نظر این مقدار آزادی‌ها و راحتی‌هاش باشید و مخصوصا با شبکه چند تا دوست خوب وضعیتی رو به وجود بیارید که هم درگیر ورزش بشه، هم درگیر روابط اجتماعی بشه، هم اگر لازم هست کمک درسی بگیره که خاطرش رو آسوده کنه. به هر حال یه مقدار خانواده شما حالت شکننده داره و به دلیل این شکننده بودن یه مواظبت و مراقبت ویژه‌ای رو احتیاج داره و امیدوار هستم که هم کمک بگیرید، هم یه مقدار هم سطح آگاهی و دانایی خودتون رو درباره ایشون و حالاتشون بیشتر کنید، ولی بهترین کمک داروست، کار روان درمانیتونه و آرزو میکنم که همه چیز به خوبی بگذره. من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال هستم که باهاتون صحبت کردم و براتون آرزوی بهترین ها رو.
ممنونم
که باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باش.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی به معرفی کنی؟
یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آسیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنش رو هم هست 310-492-2000.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818 887 6353، 818 887 6353.
بیست و پنج سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در چهار منطقه: سنچری در وست لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسنگا و سرویسنت.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
توجه فرمایید، روز پنج شنبه با خرید 75 دلار از هولسام چویس مارکت یکی از جوایز انتخابی را هدیه بگیرید: یک کیسه برنج باسمتی 10 پوندی پلاسیم، یا یک روغن ذرت 1 گالانی مید ایست، یا یک ماهی تابه تفلون، یا 6 عدد استکان ساخت ژاپن، و با خرید 150 دلار یک کتری بزرگ شیردار استینلس استیل پارس، یا یک قابلمه تفلون 6 کوارت. هولسام چویس برای رضایت بیشتر هممیهنان اعلام می نماید حتی با خرید 150 دلار می توانید از تنوع جوایز 75 دلاری نیز استفاده کنید. هولسام چویس مارکت بار دیگر روزهای پنج شنبه هر هفته قرعه کشی و هدایای انتخاب شده را به هم میهنان گرامی تقدیم می دارد و همچنین اعلام می گردد که هدایای انتخابی تا پایان موجودی اعتبار دارد. هولسام چویس، شهر ایرواین، تقاطع کاور و مایکلسون. تلفن 949-551-4111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یکی از دوستان چون پرسیدن عرض میکنم که اگر مایل هستید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD، DVD، کاست و ویدیو برنامه های مختلفی رو که بنده داشتم، یا سمینار آزادی، انسان و عشق و ازدواج و خانواده، یا 5 برنامه‌ای که درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان هست که به روی هم حدود 70 ساعت هست، فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت، تولد تا 3، 3 تا 7، 7 تا 13، 13 تا 19 سالگی، و یا 3 موضوع مهم: استراب، ترس، وحشت، نگرانی، افسردگی، شیدایی و سرخوشی، همین بایپولار و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو داشته باشید. علاوه بر مراکز معتبر ایرانی و دوستانی که اونها رو مخصوصا در جنوب کالیفرنیا دارن، میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا تارنمای holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید، شاید هم هدیه مناسب نوروزی باشه. به هر حال اگر اهل کامپیوتر هستید به وبسایت من holakui.com لطفاً و حتماً سری بزنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید.
متشکرم. اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. قادرش، من اگه یادتون باشه 2 هفته پیش تماس گرفتم از انگلیس، مزاحمتتون میشم اگه به خاطر بیارید.
من اگر شما فکر میکنید که یه همچین گوش و حافظه ای دارم، علاوه به مجردی که شما صحبت کنین، یادتون باشه بنده در هفته به دلیل 10 ساعتی که اینجا هستم با حدود شاید نزدیک 50 نفر در رادیو و به خاطر 6 ساعتی رو خط تلویزیون ها هستم، اونجا هم یه چیزی نزدیک 30 نفر، یعنی در هفته حداقل با 70-80 نفر حتما گفتگو دارم. بعدم این افتخار رو دارم که تو کنفرانس ها و کلاس ها باشم و گفتگوهای دیگه. بعدم اصولا یه مقدار مغز انتخاب کننده ای دارم، چیزایی رو انتخاب میکنم که فکر کنم باید این کارو بکنم و الا موضوع رو کنار میذارم. اگر قرار بشه بخوام دوستانی که الان تعدادشون از 11,000 نفر بر روی خط رادیو تلویزیون ظرف 7 سال گذشته و الان ظرف 1 سال گذشته تلویزیون روی خط لطف کردند و عنایت کردند و محبت کردند و آمدن بخوان بنده از حافظم استفاده کنم، اون وقت خیلی کارم خراب خواهد بود. اینی که کوچیکم کنار میذارم. اصلا اونم فراموش کنید، من نمیدونم موضوع چه بوده، چون بعدم شنوندگان خوب عزیزی که الان برنامه ما رو میشنون احتمالاً ممکنه اون برنامه رو نشنیده باشن یا مثل من هم حافظه شون خیلی خوب نباشه. اینه که به من بفرمایید موضوع چیه، مسئله چی، من در خدمتتون.
من از انگلیس مزاحمتون میشم. من یه دختر 16 ماهه دارم که مشکل شیر خوردن داشت. من دو هفته پیش باهاتون صحبت کردم. البته خب دختر من به خاطر یه سری شرایط من مجبور شدم برم ایران. 10 ماهگی دختر من ایران بودم بدون پدرش تا 14 ماهگی، یعنی 4 ماه من ایران بودم. بعد که خیلی روش تاثیر گذاشته، رو خوابش و روی حس بدنش، که الان هنوز دخترم خوب نمیتونه صحبت کنه با اینکه 16 ماهشه. بعد موقعی هم که برگشتیم، از خب دو هفته پیش که من با شما صحبت کردم که قرار شد از شیر بگیرم، شیر خودم رو بهش میدادم. خوشبختانه دو هفته، تقریبا دو هفته میشه که از شیر گرفتمش، که دیگه شیر نمیخوره. ولی خب از جایی که خونه ما یک خوابه هستش، توی اتاق خودمون میخوابه روی تخت خودش. ولی بعد ولی هنوزم که هنوز احساس میکنم وابستگیش به من خیلی زیاده، خیلی زیاد. و خب اینجا هم فقط من و شوهرم هستیم و یه برادرم. بعد شرط من هم یه جوری که من باید برم سر کار و چون روزات شوهر من کار میکنه، شبا رو تصمیم گرفتم ساعت مثلا 6 تا 12 شب برم سر کار. بعد ساعت خواب دختر من هم ساعت 9 شبه. بخواستم از شما بپرسم که چی کار میتونم بکنم برای اینکه بخوام اینو بذارم پیش پدرش و خودم راحت تر برم، به خودشم زیاد فشار نیاد.
آخه ببینید سرکار خانم، شما وقتی یه ذره کارو مشکل میکنید، بعدا انتظار نش بشید کارا ساده باشه. علت که اینو خدمتتون عرض کنم، چون حالا که فرمودید و مطمئن هستم خدمتتون عرض کردم، من اصولا با اینکه پدر و مادر بچه‌ها قبل از 2.5 و 3 سالگی این ور اون ور برن سخت مخالفم. علت چه این است که هر چه رو که درست کردن خراب میکنن. بعدم شما یه فاصله 4 ماهه‌ای بین 10 ماهگی تا 14 ماهگی که درست اوج استراب جدایی این بچه است، او رو در ایران در ارتباطاتی گذاشتید که بعدن همه رو قطع کردید. یعنی اگر اونجا رفتید مادرتون رو دیده، مادر همسرتون یا هر کسی دیگه، حالا الان تو زندگی فرزندتون نیستن. ضمناً تو این مدت هم که با همسرتون نبوده، یعنی همسری رو که تا 10 ماهگی باش آشنا شده بود در عرض 4 ماه آخر نداشته. بنابراین یه بچه مضطربی است که بود و نبود شما براش بسیار بسیار مهمه. ببینید قاعده خیلی مشخصه، بچه‌ها سه نوعن. یا بچهای امنن، سکیور، که رفت آمد پدر و مادر نه اینکه خوشحالشون بکنه وقتی میرن، ولی آزارشون نمیده، اذیتشون نمیکنه، آسیب بهشون نمیزنه. مثل من و شما که هوا بده دوست نداریم، اونام دوست نداره. بچه‌هایی هستن که avoidant، یعنی به اینجا میرسن که بهتر بی‌حس و بی‌احساس باشی و دوری بکنی و فاصله بگیری، برای که نزدیکی درد داره، رنج داره، علاقه من بشی ولت میکنن، آسیب میبینی. بنابراین پس بهتره رابطه رو محدود کنی. نوع سوم anxious، نگران، یعنی تمام مدت به پر و پای پدر و مادر و دامن مادر و پدر چسبیدن، به طوری که مادر اگر از این اتاق به اون اتاق بره، اونا وحشت اینو میکنن که مادر از دست داد. روزی که من و شما مخصوصا در یک و دو سال اول اشتباه میکنیم و بچه ها رو به جایی که امن و آرام کنیم که تمام 100 سال عمرشون با امنیت و آرامش زندگی کنن، به دلایل یا بهانه های راهی سفر و ددر و اینا میشیم، همه اینا رو به هم میریزیم. این طرف قضیه. الانم که شما من میفرمایید که در سن 16 ماهگی فرزندتون که هنوز گرفتار استراب جدایی هست میخواید راهی کار بشید، که حالا درباره اونم نظری دارم، این دیگه برمیگرده که فرزندتون رو بین خط دوم و سوم کجا میبرید. حالا یا تبدیل میشه به یه موجود دوری گزین که دیگه بود و نبود شما هم خیلی براش مهم نیست، خودش رو یه جوری مشغول میکنه، شما هم که اومدید اونقدر بهتون اعتنایی نمیکنه، و تو عمرش هم همیشه از همه فاصله میگیره. حالا اینکه بره سالها کار تراپی بکنه و قلابا رو پیدا کنه و دیوارایی رو که دور خودش کشیده رو تبدیل به پل کنه و اینو روی خندق وجود خودش و دیگران بیاندازه که بتونه بره و بیاد، نمیدونم، بسیاری از آدم ها این کار رو نمی کنن. مثلا این نگاهی که من بدم و تو بدی و رابطه بد است و دنیا ارزشی نداره و محبت توش درد است و عسل توش بالاخره نیش بد آزاردهنده زنبور هست، وقتی که این نتیجه گیری ها رو ذهن میکنه و شخصیت دوریگزین رو پیدا میکنن، ظاهرا پدر مادر راحت هن. اینه که برخی از پدر مادر هم نه اصلا کاری نداره، من میرم و میام و نه گریه میکنه نه هیچی. بله، برای که آدم ایست بیهس و بیهساس، و بنابراین تو بزرگسالی هم انتظارشو داشته باشید. مثل این که من در اتاق عمل وقتی شما منو بیهس و بیوشم کردید، وقتی جراح کار رو چاقورم رو بدن من میذاره، من دردم نمیاد، صدام هم در نمیاد، اما این نه نشانه نجابت منه نه خوبیه منه، نشانه بی‌حسی و بی‌احساسی منه. ما میتونیم بچه‌هامون رو ببریم اونجا، یعنی بچه‌هایی هستن که اون رو انتخاب کنن، ولی بیشترشون سومی رو انتخاب کنن، نگران، یعنی همیشه مضطربن، همیشه پریشانن، همیشه خطر، همیشه ضرر، همیشه دردسر، همیشه درد، و بنابراین حق تا وقتی همه چیز خوبه احساس خوبی نمی‌کنن. شما با اون کارتون زمینه رو برای دوم و سومی فراهم کردید، الانم با اجبارتون اینه، بنابراین یه جسارتی مجبورم بکنم و اون اینه که چه ضرورتی داره که آدم در یه محیطی، در یه شرایطی اینقدر گرفتار کار و گذران زندگی باشه که مجبور باشه خودش رو، همسرش رو، بچهش رو به ضرر بیندازه و گرفتار کنه. یعنی یه مقدار اونو زیر سوال ببرید. یعنی ببینید، درست نمیخوام اصلا پاسختون اونقدر اگر دلتون میخواد بدانه که مهم باشه. ببینید من چرا باید در یه شرایطی اجبار خودم رو قرار بدم؟ یا اگر اجبار ندارم خودم توی وضعیت 4 ماه همسرم رو ول کنم، با بچه‌ام بین 10 تا 14 ماهگی برم ایران یا برم امریکا، فرق نشه.
نه من مشکل امیگریشن داشتم، مجبور بودم انگلیسی ترک کنم.
خب ببینید سگا خانم، مجبور بودنتون سر 4 ماهشو شاید، ولی آیا یه ذره برمیگردم به عقب، چون گفتم جواب نمیخوام، ولی ما از قبل باید بدونیم که کی میخوایم بچه دار بشیم، ما باید بدونیم برای چه شرط. یعنی میدونید اگر یه مقدار برنامه ریزم که درست بسین است که شما بفرمایید من فردا شب 40 تا مهمون دارم ولی فکر قضاشون رو نکردم، حالا که میدونم اینا نیم ساعت دیگه میان، فکرم اینا قضا میخوان، خب درسته که مهمون بدون قضاست ولی برنامه ریزی است. علتی که خدمتتون عرض کنم، یه مقداری مسائل زیر سوال برید، الانم خودتون چون اشاره فرمودید گفتم منم از این جسارت خودم اذیت میشم ولی چاره ای ندارم، یعنی مجبور هستم، چون خیلی از اوقات دوستان و سروران عزیز من تو کار روان درمانی تراپی بام بودم، آمدن گفتم ما باید بمونیم تو امریکا، اینجوریه، بچه داغون، زن از هم پاشیده، عرض کنم که بقیه هم همینطور، ولی ما مجبوریم و باید در امریکا باشیم. میذاره که نشستیم صحبت کنیم، مثلا هیچ اجباری که ندارن، هیچ، حتما بهتر از امریکا برم، بلکه اصلا اونا جای اینا، جای اون دوستان اینجا نیست، نه مسئله و مشکلی مثلا در اروپا یا در ایرانی که بودن دارن، نه اونجا مسئله خاصی براشون هست، بی خودی برای خودشون با یه تصورات و توهماتی راهی عرض کنم که امریکا شدن، حالا اومدن اینجا گرفتن نشستن و فرضشون و بحثشون و حرفشون این است که من مجبورم اینجا باشم، من باید اینجا باشم، بعد حالا بچه آسیب میبینه، همسر آسیب میبینه، خودشون آسیب میبینن، اینا مهم نیست. یعنی یک گرفتاری بزرگه. ما متاسفانه این است که خودمون رو در شرایطی قرار میدیم که انتخابام میشه بین بد و بدتر، یعنی من خودم رو در وضعیتی قرار میدم که من بیان حالا شلاق میخوای بخوری یا میخوای بری زندان. خب حالا دیگه این که من برم از یک کسی بپرسم که چگونه میشه نه شلاق خورد و نه زندان، منی که فقط خودم رو در وضعیتی قرار دادم که همین دوتا راه حل بد رو دارم، بسیار مشخص و معین هست که کسی نمیتونه برای من راه خوبی رو نشون بده و پیدا کنه. مهمترین مسئله در آگاهی و هوش من و شما در این است که خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که انتخاب ما بین خوب و بهتر باشه تا اینکه بین بد و بدتر باشه. و متاسفانه الان حالی رو که شنونده عزیز بهش اشاره فرمودن، اون مسئله استا بد و بدتر است. مثل که خطشون قطع شد، داری مثل اینکه خوشبختانه دو مرتبه تونستن ما رو بگیرن. من در خدمتتون هستم. امیدوارم که حرفای منو نشنیدین. منم همینقدر که دیدم شما نیستید، هرچی دلم خواست پشت سرتون گفتم. یعنی من فکر می‌کنم واقعا موضوع رو زیر سوال ببرید و اگر بچه‌تون رو یک کمی دیگه صبر کنین، مثلا فرض کنین بذارید به 20 ماهگی برسه، به 20 ماهگی برسه، بعد یه محیطی رو فراهم کنید که مثلا روزی 2-3 ساعتی او رو بتونید بگذارید، بعد حتی یه ذره اگر خواستید چون فرزند دیگه هم ندارید ساعتاشو بیشتر کنید و خودتونم روز برید سر کار. ببینید شما با اینکه همسرتون روز برن سر کار، شما تو خونه باشید با بچه، شب همسرتون با بچه باشن شما برید سر کار، هم بچه آسیب می‌بینه چون بچه احتیاج به دو نفر نداره، یه نفر میخواد. دوم، شما به عنوان زن و شوهر دیگه زن و شوهر نیستی، یعنی وقتی یه کاری کردی که با هم نباشید، یعنی من اونجا مسئله دارم و فکر میکنم مگر در موارد و شرایط خاص یه پرسش جدی مطرح است که چرا باید این کار کرد. یعنی عرض من خدمتتون اینه که با همسرتون صحبت کنید، با یکی دوتا آدمی که میشه باشون مشورت کرد صحبت کنید، ببینید واقعا این تنها راه حل شماست، ولی اگر قرار شد این گونه که فرمودید عمل کنید، من پیشنهادم حتما خدمتتون است که یه دو ماهی 4 ماهی دیگه صبر کنید و فرزندتون رو برای دور شدن از خودتون آماده کنید، نه به مرحله اون اوایدنت و دوری گزین برسید. یه بچه امن و مطمئنی رو که برخی از اوقات ممکنه و میشه بار بیارید، بعد بتونید یه جایی بذارید 2-3 ساعت، بعدم بتونید 5 ساعت حالا که ضرورت داره کار بکنید، شما هم کار بکنید، هر دو با همسرتون برید سر کار جداگانه خودتون، بچه هم بره توی محیط آموزشی، به هر حال تو انگلستان هستید، زبانش رو هم درست کنه، کارش هم درست کنه، بعد از ظهر و شب هم شما بیاد. حالا شما به جای اینکه شب کار باشید، اون 6 ساعت کاری که میخواید بکنید 4 ساعت 5 ساعت بکنید در روز، یا 6 ساعتش باید در روز، و اگر بتونید فرزندتون رو با بقیه بچه‌ها همراه کنید و شب شما و همسرتون و بچه‌ها کنار هم باشید، به نظر من ترکیب مناسب تری هست تا اینکه فرزند شما روزا پدر نداشته باشه، شبا مادر نداشته باشه، و بعد اون برای بچه‌ها میتونه کاملا اون استراب و نگرانیشون رو چند برابر کنه و واقعا از هر کدومتون که دور میشن بسیار آسیب ببینن، تا به جایی برسن که تصمیم بگیرن رابطهشون رو با شما قطع کنن و وارد اون مرحله‌ای که عرض کردم بشن، مرحله بی‌حسی و بی‌احساسی، یا اون استراب تبدیل بشه به وسواس، یه ذره بزرگتر بشن با دردهای سایکوسوماتیک و روان در حقیقت تنی همراه باشه و گرفتارتون بکنه. این که من فکر کنم یه ذره کل این برنامه و حالی رو که دارید باش یه ذره از بیرون بهش نگاه کنید، خودتون رو تو این چارچوب و به اصطلاح در این باکس نگه ندارید که راه حلای من همین دوتاست و همونطور که عرض کردم انتخابم بین بد و بدتره. من فکر کنم که در بیشتر موارد یه انتخاب خوبی هم هست و امید این است که بعدا به خوب و بهترم بتونه تبدیل بشه. این مطلبی هست بفرمایید. الان من پیام ها رو دارم ازتون خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، من میتونم بمونم بعد پیام؟
آخه اگر مسئله ای هست ببینید، من درباره بچه ها معمولا پرسش کم دارم، دوستانی مثلا که مطلبی هست چه در چه زمینه هست؟
در مورد صحبت کردن است. من استدیاتون رو دارم که شما به استدیاتون اینجوری که خودم متوجه شدم که بچه بتونه حداقل اول با زبان خودمون صحبت کنه، بعد یک ماه دو ماه قبل اینکه بخوام وارد نرسری، یعنی بفرستمش برای نرسری، یک چند تا کلمه انگلیسی بخوام بهش یاد بدم و اینا. این دختر من هنوز نمیتونه صحبت بکنه.
آخه 16 ماهه هنوز دیر نشده سگا خانم. معمولا بچه‌ها در 18 ماهه یه چیز نزدیک 10 تا 15 تا لغت یا 20 تا لغت رو میدن. دختر البته است یه ذره باید جلوتر باشه، ولی بعد این دو زبانه بودنش به هر حال تو دو تا محیط یه مقدار تأخیر رو داره. برام اگر میتونید یه محیطی پیدا کنید که شاید یا البته میدونم کم پیدا میشه، بچهای ایرانی هم باشن، یا یه جایی رو بگیرید که به هر حال بتونن با بچه مدتی کنار بیان، یعنی نوع رابطه طوری باشه که بهش فرصتی بدن. البته مسئله زبان رو متوجه هستم، ولی زبان یه بچه 16 ماه تا 18 ماهگی یا 19 ماهگی 3 ماه بعد میشه در حدی رسون که با 50 تا یا 100 تا لغت آشنا باشه و جمله های دو حرف دو کلمه ای رو بتونه بگه که مثلا آب میخوام یا میخوام برم دستشویی یا گرسنمه یا هر چیز دیگه، که خودش مطمئن بشه میتونه پیام رو بفرسته. ولی من اونقدر که نگرانیش هستم نگران زبونش نیستم، ولی به هر حال دختر بچه هست، احتمالا اونم پیدا خواهد. به هر حال موضوع خودتون.
ببخشید معذرت میخوام آقای دکتر، به صورت پارت تایم هم تو 18 ماهگی
آخه رفتن شما مسئله است عزیز. بچه برای رفتن شما مثل که روی پشتمون اون فکر کنه شما مردید، از بین رفتید. شما امتحان کنید، شما خواهید دید بچه ممکنه قشش کنه. یعنی اگر شما
بخوام بکنم به خاطر
شما پرسید، به همین جهت است که شما امتحان کنید ببینید اگر سر کار نمیرید، از خونه نیم ساعت میرید بیرون، بچه‌تون با همسرتون چه میکنه؟ و یه ذره صبر کنید، یه ساعت برید خرید، اگر همسرتون تلفن کنین اگه دیدید ناراحته برگردید. بنابراین امتحان اونجوری نکنید برید سر کار، ولی امتحان کنید ببینید چقدر میتونه دوری شما رو تحمل کنه.
اینجوری میتونه بمونه یک ساعت دو ساعت میتونه.
خب برای به یه روز صبر کنید، بگید 5 ساعت قرار بذارید با همسرتون که کاری رو بکنید توی کتابخونه یا با دوستانی، ولی تلفن کنید چه خبر، امتحان کنید قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرید. برای موضوع بخوردون باشه.
خیلی ممنون.
تمام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
کاباره تهران، جایگاه سلاطین موسیقی پاپ ایران، با افتخار تقدیم می‌کند. داریوش برای اولین بار در کاباره تهران می‌خواند. 22، 23، 24 و 25 فوریه داریوش در کاباره تهران. 818-985-5800 و عضو 38 ایرانیان. وطن قصیده ویران.
Are
Are you a professional doctor, attorney, or dentist? Are you a business owner who runs a retail establishment or restaurant? Do you offer a service, be it financial, medical, legal, automotive, or any other services? Are you self-employed? Well, no matter what your vocation or field of endeavor, 670 AM KIRN is making it easy for you to be known and expand your customer base in our new business directory. Combining the impact of 670 AM KIRN, which reaches tens of thousands of listeners each week, along with 670 AM KIRN's acclaimed website, 670 AM KIRN is now offering individuals and business listings in its business directory. For as little as $25 a month, you can promote your business to new customers. And if you have a website of your own, we can arrange for a direct link to your website from the 670 AM KIRN business directory. Think about it. For only pennies a day, you and your specialty or business can have maximum exposure to the Iranian-American market. Please go to our website, 670amkirn.com, for full details and sign up for this unique and inexpensive pipeline to new business.
دکتر شاپرک کمره‌ای در ماه فوریه روزانه به اولین 20 نفری که با سولاریس لیزر اینستیتیو تماس بگیرند یک ویزیت لیزر رایگان صورت و یا نقاط دیگر بدن و یک گیفت سرتیفیکیت به ارزش $100 هدیه می‌دهد. 949-582-99-77. اگر تاکنون برای رفع موهای زائد بدن اقدام نکرده اید، این فرصت بی‌نظیر را از دست ندهید. دکتر شاپرک کمره‌ای با استفاده از مجهزترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر و با کمترین هزینه شما را از شر موهای زائد بدن می رهاند. تلفن 949-582-99-77. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای که از پرتجربه ترین مراکز لیزر تراپی در جنوب کالیفرنیا به شمار می آیند، در شهرهای میشن ویهو و سانتا مونیکا 7 روز هفته تا ساعت 8 شب پذیرای شما هستند. تلفن 949-582-99-77. 949-582-99-77.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که فردا پنجشنبه 22 کنفرانس عشق و ازدواج رو از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخنی درباره عشق، آمادگی برای زندگی زناشویی و ازدواج، ملاک ها، کرایتریا، استاندارد، چک لیست برای انتخاب همسر و بالاخره موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، همه در کنفرانس عشق و ازدواج هست که 8 هفته ادامه خواهد داشت. فردا ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 12 روزه و 12 شبه به از اروپا به ترکیه و یونان هستیم. این سفر از 5 آگست تا 17 آگست ادامه خواهد داشت و علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای شما در نظر گرفته شده، برنامه‌ای فوق‌العاده خوب و جالبی. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که چون تا آخر آوریل هم میتونید سفر خودتون رو کنسل کنید، اگر نظرتون رو عوض کردید هزینه متوجه شما نخواهد بود، ولی اگر احتمالاً این کارو نکنید، تقریبا بنده مطمئنم که جا نخواهیم داشت با استقبالی که دوستان کردن. بنابراین اگر میخواهید با ما باشید، لطفا با 1-800-819-91 کامرشال ترابل برای 5 تا 17 آگست، سفری که از روم ایتالیا شروع میشه، 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه رو در بر خواهد گرفت و 12 شب و 12 روز در کشتی خواهیم بود، البته از این نقاط مختلف دیدن خواهیم کرد. میتونید تلفن بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله سلام بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم یه سوالی بکنم در رابطه با زندگی خودم. من حدود 4 ساله که ازدواج کردم، 3 سال و نیمه. و 2 سال و 3 ماه هم هست که اومدم امریکا. شوهر من امریکا زندگی کرد. بعد ما تو ایران با هم آشنا شدیم. خب واقعا انقدر به رابطه اجتماعیشون و همه چیشون خوبه که هر کسی ببینه که خیلی زود بهشون وابسته میشه، ولی من از معاشرت هایشون هیچ وقت خبر نداشتم در امریکا.
شما چند سالتونه ببخشید؟
من 29 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
14 سال من بزرگتر.
یعنی 43 سالشونه.
بله.
بنابراین وقت شما اونجا همدیگر رو دیدید یا معرفیتون کردن؟
بله معرفیمون کردن، یکی از فامیلای من با ایشون شریک
شدن. چه مدتی طول کشید آشناییتون با هم که ازدواج کردید؟
ما در عرض یک سال 3 دفعه اومدن ایران.
جمعش هر دفعه چقدر موندن؟
یه دفعه دو دفعه 2 هفته بود، دفعه آخرش که عقد کردیم یه حدودا 2 ماهی موندن.
با اون وقت این موضوع رو اصلا باشون مطرح نکردید؟
موضوع
روابط و ارتباطاتشون و اینا؟
خب هیچ چیز گفتنی نمید که کسی بخواد بگه، چون من که نمیدونستم. من فکر میکردم که من خوشحال بودم، میگفتم که اختلاف سنی زیاده، هر کسی هر کاری دلش میخواسته کرده و الان آماده یه زندگی مشترکه. ولی واقعا شوهر من از نظر روابط عمومی اجتماعی خیلی خوبه، ولی از یه نظر من هنوز فکر میکنم که شون نفهمیدن که زندگی مشترک یعنی چی. میدونیم مثلا الان با دختره قبلی که دوست بوده همه زنگ میزنن وقت و بی وقت، دوست دختراش عکسای همه اینا باید تو خونه ما باشه.
یعنی چی؟
من میگم، میگه که تو مریضی، اگه من اینا رو میخواستم خب با اینا ازدواج میکنم، وقتی با اینا ازدواج میکنم بود. میگم خب من برام سخته، چرا باید
نصب کنید؟ یعنی چی من اگر میخواستم با اینا ازدواج میکردم؟ آدم هایی هستن که زن دارن، شوهر دارن، همسرشون رو دارن، ولی با آدم های دیگه هم میخوام. این چه ارتباط داره؟ اگر من کسی رو خواستم فقط میخوام برای زنی و شوهری. این چه جور استدلالیشون میکنه؟
بله من هرچی میگم میگه که تو ایراد داری، تو اگر میگه که تو ایراد داری، و اینکه اگه من میخواستم با اونا بودم و اینا، من زندگی گذشتم و خاطراتم علم دوست معمولی ایم و فلان. میگم این چه دوست معمولیه که هر دفعه که من هستم پیشه تلفن اینا زنگ میزنن قطع میکنی یا زود گزارش منو میگیرن که مثلا کجایی و مثلا اگه این اینجاست خدافظ حالا بعدا زنگ میزنی. و بعد من دیگه این خیلی شک انداخته بود تو دل من، دیگه خیلی شک
شدم. نه اصلا نه سب کنی میرسم شک هایی نیست. بذار من این مطلب رو چون بارها عرض کردم، بنده فکر میکنم که دو تا آدمی که با هم روابط احساسی و عاطفی دارن یا روابط جنسی دارن یا ترکیب احساسی عاطفی جنسی دارن، بعد از اینکه از هم جدا شدن باید برن دنبال کارشون. به همین جاست که اصلی که به زبان انگلیسی هم میگم no friendship after relationship، دوستی بعد از رابطه معنی نداره. این که با هم دوستانه رفتار کنن اینجا که به هم رسیدن میشه فهمید دوتا آدم سلام مرمز زیاد.
بله منم دقیقا همینو میگم.
تازه وقتی هم که ازدواج کردن بچه دارن قرار نیست دوست هم باشن. ولی چه دوست هم باشن؟ با دوستانه با هم رفتار کنن، دوست هم نمیتونن باشن. بنابراین اگر همسر شما با کسانی روابطی داشتن بعد از ازدواج اون روابط همه باید قطع بشه، نه عکسشون قراره باشه، نه قراره تلفن بکنن، نه کار.
من میگم عکسا رو حداقل تو انبار گاراژ بذار. میگه من خاطراتمو نمیذارم اونجا که تو ناراحت میشی، تو خودتو درست کن. و من با این همه آدم زندگی کردم هیچکی به من قوره این چیزا رو نزده که تو میزنی.
تو قوره نزدی به همون همون خانما وقتی زنگ میزنن شما اونجا هستی تلفن رو قطع میکنن. یعنی حرفا ایشون اگر درباره واقعیات میگن یه مسئله است، اگر درباره فرض ایشون این است که تمام آدمایی که تو زندگی کسی بودن همیشه تو زندگی اون آدما میان و میرن، شما فرض
کنید. من الان این خانم
صبر کنید. اگر شما با یه پسری دوست بودید الان اجازه میدن که شما با ایشون تلفنی صحبت کنید؟
ای اصلا کلا کاری به کار من خیلی نداره. من ایران رفتم برای دیدن خانواده‌ام و اصلا تاریخ بلیطم معلوم نبود. هی منتظر بودم که من یه چیزی بگه که برگشت. چی به 3 ماه شد میگفتم برگم، گفت هر وقت کارات تموم شد. گفتم من کاری ندارم که تموم شه.
بعد شما چقدر مطمئنی شما رو دوست دارم؟
ببین تا قبل از اینکه ازدواج کنیم که خیلی چیز بود، بعدش هم احساس میکنم که منو دوست داره ولی که خود رو دوست نداره. میدونی یعنی اگه تا زمانی من بهش چی نگم که چرا دیر اومدی، چرا زود اومدی، یا چرا فلانی زنگ زد.
خود سرگاه خانم تعهد یعنی که من انتظار رو برآورده میکنم. همه بلد. همه رو دوست دارن. شما به من بگید، اگر به مردا و زنایی بگید که شما آزادید با هر کسی باشید، ولی من رو هم دوست داشت، خیلی مشکلی باهاتون نداره، میگن شما رو هم دوست داریم. نه من اصلا فکر نمی‌کنم این نظر ایشون واقع بینانه است. ایشون چیزی رو به اسم ازدواج در اون چارچوب و مفهوم بهش توجه نمی‌کنه. ازدواج درست
بسیار دو دفعه خواهرشون برگشت گفتش که من فکر می‌کنم هنوز این نفهمیده که معنی تعهد و تعهل رو نفهمیده، ولی واقعا خیلی به من فشار میاد. اینکه من ندیدم تو خانوادم و دوربریام این
مدلی.
این خانم عروسیشه، کارت فرستاده، فقط اسم شوهر من نوشته. وقتی من بهش میگم میگه نه این میدونه ما ازدواج کردیم و هیچ مسئله ای نیست. بعد میگم چرا اسم منو نداده؟ میگه کارت اشتباهی تاپ شده. بعد من میرم بیرون، میرم به دوستش داره میگه که مخصوصا اینو دعوت نکرده، گفته خوشم نمیادیم بیاد. اصلا ما ندیدیم هم دیگر رو هنوز، ولی یعنی میخوام بگم هنوز اون حسادت و اون چیزا بین اون خانم و منی که ندیده هست که بخواد منو دعوت نکنه. و من همین مسئله شد که یه باعث شد که کنجکاوی کنم، تلفنشو چک کنم ببینم چند بار به این زنگ میزنه. و واقعا هر روز روزی دو دفعه یا دیگه هفته چهار پنج دفعه رو با هم صحبت میکنم. بعدا از وقتی که فهمید من تلفنش رو کنترل میکنم، پسورد گذاشته که من چک نکنم. بعد میگم چرا اینجوری گذاشتی؟ این چیزو داره فاصله میندازه. اگر زندگی مشترک رو نمیخوای به هر دلیلی، لازمم نیست به من بگی، شهامتشو داشته باش بگو نمیخوام و تمومش کنی، ولی این بازی رو با من نکن، سخته برای من. میگه که نه من این پسورد رو گذاشتم که هر وقت تو رفتی چک کنی دیدی نمیتونی، بفهمی که تو آدم قابل اطمینانی نیستی که آدم پرایوسی شده داره. تو وقتی اومدی پرایوسی برای من نذاشتی.
ایشون در جهت رابطه نمیتونن پرایوسی داشته باشن. پرایوسی مال کسی است که پرایوت. روزی که شما ازدواج کردی دیگه این پرایوسی رو نداری.
من همین رو میگم، میگم این چه پرایوسیه که یا یکی دیگه از خانم دوستاش هستش که شوهر داره و میره و میاد، اما از معاشرت این کاپل بی نهایت آزار میبینم و ناراحت میشم و خیلی رکیک صحبت میکنن و خیلی شوخیای بد هم با من هم با شوهرم میکنن، شوهرش هم همینطور خیلی حرفای زشت میزنه. من میگم با اینا من نمیخوام معاشرت کنم. میگه خیلی خوب تو نمیخوای نکن، من میرم. میگم بابا جون ما یه زن شوهریم، نمیتونیم اینجوری مثلا رفت آمد کنیم. وقتی من آزار میبینم کیه توی که تو اینقدر داری پافشاری میکنی؟
میگه نظرم من ازدواج کردن
با یه دوست دخترش که 7-8 سال خوش بزرگتر بوده بگیر این کار.
خب نمیدونم پرسشون از من چی عزیز.
پرسش من این استش که من الان دیگه نزدیک 4 سال شده و خیلی سعی کردم، اول به رو خودم نمی آوردم، بعدا شکم به رو آوردم، بعد کنترل کردن، دیدم توی 3 سال و نیمه کمتر نشده، شاید هم یه ذره بیشتر شده. در حقیقت من ترجیح میدادم که نگم که روها تو رو هم باز نشه، شاید این زندگی مشترک یواش یواش عادت بکنه، ولی الان هیچ گونه تغییری نمیبینم. خب ببینم واقعا من
تغییری کهشون سالی ازت شما بچه‌ای که ندارید داری؟
نه خوشبخت.
چرا بچه دار نشدید؟
بچه دار من سر همین شرایطی یه ذره خودم احساس میکنم که معلقم فهم کنم درست نیست.
ایشون چقدر بچه دلشون میخواد؟
خیلی دوست داشتم، ولی اونم الان میگه که نه، میگه الان نه. البته یه ذره موضوع کاری رو مسئله میکنن، ولی خب میدونم اونم
فهمیده. ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
4 تا خواهرن، البته دو تاشون ناسنین، دو تا برادر، ایشون بچه آخرن.
بله. شما نمیدونم صحبت امروز رادیو شنیدتون، دوست دیگه هم اومده بودن اول خط همین جوری بودن، بعد از 4 تا دختر آمده بودن. خب یه مقدار بوناست. بعد داستان ناتنی چیه؟ پدر مادر کی جدا شده یا فوت
کرده؟ پدرشون مادرشون جدا شده بودن با دو تا بچه، بعد با پدرشون ازدواج میکنن که دو تا یه پسر و دو تا دختر دیگه میارن، بعدش شوهر.
بله. حالا سوال دیگه من این است که روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
روابط جنسی خوب بود، خیلی خیلی کمتر شده، خیلی کمتر شده و هر دفعه که من میرم ایران و میام خیلی بدتر میشه و اصولا با کامپیوتر خیلی مشغوله، در حدی که 6 صبح اینا که من میخوام پاشم برم مدرسه اون پای کامپیوتره اکثر اوقات و اهل قمار هم هست. به شرط ازدواج ما این بود که قمار نکنه. آقای دکتر به پدر من گفته بود که نه، اگر که این مسئله منو ناراحت میکنه من قمارباز نیستم، میذارم کنار. داشت 6 ماه هم که اومدم نرفت، ولی بعدش رفت. گفتم تو قول داده بودی؟ گفت گفتم که گفتم، حالا نوکر بابای تو که نیستم، حالا میخوام برم. حالا اون هفته یه دفعه تا 6 صبح 5 صبح اینا هم میمونه، اونم خیلی ناراحت میشه، ولی انقدر چیزای دیگه هست که منو آزار میده دیگه به قمار راضی شدم.
خب پرسشتون از من چیه؟
من کلاس شما هم باهاش اومدم موفقیت و خوشبختی رو،
و اتفاقا شما دقیقا همین مسئله رو مطرح کردین که کسی که ازدواج میکنه دوستی قبلش معنی نداره و باید بذاره کنار و اینا. کلاس شما رو خیلی دوست داره ولی بهش یادآوری هم که میکنم این میگه که خب حالا دلیل نمیشه که مثلا هرچی که بگن من گوش کنم و اینا. خب با دوستی سادست و فلان و من نمیدونم خانمی هم که داره ازدواج میکنه 7-8 سال که با اون آقا داره معاشرت میکنه ولی همش تلفن‌های به این قد نمیشه و عکس درش ایمیل کنه و نمیدونم مثلا از این روابط. بعد همون فاپلی هم که معاشرت میکنیم من دوست ندارم، خانوم اون آقا هر هفته بعد به شوهر من زنگ بزنه، وقتی هم زنگ میزنه و سوالی که میکنه ببینه من اونجا هستم یا نه، اگه هستم 30 ثانیه بیشتر طول نمیکشه ولی اگه من فرداش تلفن رو چک کنم 20 دقیقه با هم صحبت کردن. خیلی برام جالبه که بدونم چیه که جلو من هیچ وقت نمیشه صحبت کرد.
نه ببینید، ماجرا این است که همسر شما احتمالاً یه مقدار حالت کودکی دارن دیگه، 43 ساله نیستن، 3 4 ساله هستن.
دقیقاً
شما البته یه ذره حالت مادری دارید ها، علت علاقتون هم همین شده. شما فکر کردید پسرتون رو پیدا کردید، ایشون هم فکر کردن مامان خوبشون رو پیدا کردن، بعد اومدن دیدن نه این مادر زن شده و یه مقدار طلبکار. شما متوجه شدید به یه مردی می‌خواستید تکیه کنید، حالا متوجه شدید که او احتیاجی اونگونه به شما نداره و تکیه‌گاه شما هم نیست. به نظر من حتما باید برید با یکی که صحبت کنید، این رابطه علامت خوبی نیست. یه ذره من نگران می‌کنه، نگران که نه، سخت نگران می‌کنه و اینجوری نمیتونید ادامه بدید. ایشون به نظر من برای ازدواج آماده نبودن یا همکنون حاضر نیستن، همونطور که شما به درستی گفتید مسئله متأهل و متعهد بودن خودشون رو قبول کنن. این تعهد و تأهل مسئله اصلیتون، بنابراین با یک کسی صحبت کنید.
من
متأسفانه میدونید که وقتی پیام برنامه تمام میشه باید تمامش کنم. به نظر من حتما با یک کسی صحبت کنید، ازشون بخواید با یکی صحبت کنید، اگر نیومدن خودتون برید برای موضوع خودتون.
چه شماره کسی
به دفتر من تلفن کنید لطفا.
خیلی ممنون.
چند رجبن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRM و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند. یک خبر جالب، فرش فروشی نایم برادرز در لاسینگا بلوار با 25 سال سابقه به علت تغییر مکان انواع فرش های نفیس ایرانی، پاکستانی، هندی، ترکی و مصری را با 40-70% تخفیف به فروش می رساند. عجله کنید. کلیه فرش ها باید تا 30 روز به فروش برسند تا نایم برادرز به محل جدید نقل مکان کند. نایم برادرز در 601 لاسینگا بلوار نبش خیابان ملروز، تلفن 310-855-0317.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Kelvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation. And here now, Mr. Michael Tesh, sales manager at Kelvin Jaguar.
سلام، من مایکل تش، مدیر فروش جگوار در گلبن موتورز هستم. هنگام خرید اتومبیل، اشخاص معمولاً به 3 نکته مهم توجه می‌کنند: تنوع در انتخاب، برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین و دریافت دیل خوب. بی‌دلیل نیست که ما در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار هستیم.
گلبن جگوار در 15500 راسکو بولوار جنب فریوی 405، تلفن 1-888-778-5102، 1-888-778-5102. در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
رستوران جوان میزبان خوش‌سلیقه‌های ایرانی است. شما هم میهمان رستوران جوان باشید. 310-275-55-55 310-275-55-55.
همه ما اگر نیمی از پولمان و یا نیمی از دوستانمان و یا نیمی از غذایمان را از دست بدهیم، به آسانی متوجه آن خواهیم شد. اما اگر نیمی از فعالیت کلیه‌هامان را از دست بدهیم چطور؟ متاسفانه بیماری‌های مزمن کلیوی بدون بروز علائم اشخاص را مبتلا می‌کنند. بر اساس آمار نشنال کیدنی فاندیشن، در حال حاضر 20 میلیون نفر دچار بیماری‌های مزمن کلیوی هستند و 20 میلیون نفر دیگر در خطر ابتلا به این بیماری‌ها قرار دارند. اشخاصی که از بیماری‌های فشار خون و مرض قند رنج می‌برند و یا در خانواده‌شان سابقه ابتلا به بیماری‌های مزمن کلیوی وجود دارد، بیش از سایر در خطر ابتلا به این بیماری‌ها هستند. برای تشخیص به موقع و درمان بیماری‌های مزمن کلیوی با پزشک خود مشورت کنید و یا از سایت kidney.org دیدن کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و بروشور رایگان با تلفن رایگان 1-800-747-5527 تماس بگیرید.
یک رویداد بزرگ دیگر در فروش مبلمان شیک و اشرافی در جامعه ایرانی، یک آکشن دیگر از طرف مبلمان ورسای، یک شنبه 25 فوریه، یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ از موجودی عظیم مبلمان ورسای شامل صدها قطع وسایل نو از اتاقهای پذیرایی، ناهارخوری، خواب و اجناس تزیینی قشنگ و کم نظیر، پربها ولی با قیمتهای ارزان و مناسب. از کسانی که در آکشنهای ما شرکت کردهاند بپرسید که ما چه داریم. ما فروش اجناس را حتی به نصف قیمت آن در آکشن گارانتی می کنیم. همین یک شنبه یک لیکویدیشن بزرگ در یک آکشن بزرگ. 8033 ایست سلاسن اونیو در شهر مونتبلو. 323-278-0822. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای بازدید قبلی از وسایلی که در مبلمان ورسای به آکشن گذارده می شود و